خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز دانشجویان محترم مؤسسه طرح نوین اندیشه. خیلی خوشبختم که مجددا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. همونطور که مستحضرید امروز در حدود 8 ساعت در درس آینه دادرسی کیفری در قالب جلسه آخر کارگاه نکته و تست در خدمت شما هست. سلام مجدد عرض میکنیم به همگی، خدا رو شکر، ایشالا که شما خوب باشید، سلامت باشید، روبراه باشید، با قدرت، با انرژی درس بخونید تا نزدیک 3 ماه آینده که آزمون وکالت به تعویق افتاد ایشالا انرژی حفظ بشه و به فال نیک بگیرید که با مرور این جزوات در درس جزو و کیفری انشاءالله درصدهای بسیار بالایی رو خواهید داشت. خب بریم سراغ ادامه بحث آنالیز کیفریمون. ما داشتیم راجع به اعتراض صحبت می‌کردیم و رسیده بودیم به صفحه تا جایی که من می‌دونم کیفیت رسیدگی به اعتراض، این صفحه 63 من چیزی که تو ذهنم هست. یعنی 67 هم گفتیم صفحه 63 درسته؟ بله درست. صفحه 63 کیفیت رسیدگی به اعتراض رو بعد ادامه بدیم که خیلی هم باب مهمی اتفاقا تو باب اعتراض به آرا. کلا قبلا بهتون گفته بودم باب تجدید نظر و فرجام معمولا بین 2 تا 3 سوال ازش طرح خواهد شد که یکی از مهمترین قسمتاش همه قسمت سلام فرزاد و بقیه دوستان، من چتر رو می‌بندم که بحثم رو ادامه بدم. عرض کنم خدمتتون که در باب نحوه رسیدگی به تجدید نظر خواهی، اول از همه زمانیه که پرونده ارسال میشه به دادگاه تجدید نظر، یعنی ما تجدید نظر خواهی میکنیم و ایراد شکلی نداره و پرونده ارسال میشه به دادگاه تجدید نظر، که در این صورت بعد متن ماده 448 رو ببینید. بیارید ماده 448 رو، ماده 448 رو بیارید. کنار ماده 448 بنویسید ماده 465. کنار ماده 448 بنویسید ماده 465. قابل مقایسه است. میگه پرونده وقتی میره دادگاه تجدید نظر، رئیس شعبه اولش که میشه رئیس کل دادگستری استان، پرونده رو به ترتیب به شعب ارجاع میده که قابل مقایسه است با دیوان عالی 465. بعد از اینکه پرونده ارجاع شد به شعبه، اون شعبه باید به ترتیب شروع به رسیدگی کنه. به ترتیب که این ترتیب و نوبت در ماده 449 اومده. بچه‌ها کنار ماده 449 و تبصرش بنویسید 466 که با اون به شدت قابل مقایسه است. متن 449 مهمه و تبصرش که دادگاه اصل بر اینه که به نوبت رسیدگی میکنه مگر به موجب قانون که موادی مقرر شده که باید خارج از وقت اداری باشه، در وقت فوق‌العاده باشه. تبصرش هم یه جمله اضافه میکنه، میگه در مورد احساس جری احتیاج شده به درخواست فلانی و موافقت فلانی هم ممکنه خارج از نوبت رسیدگی بشه. پس که قابل مقایسه است هر دو با 466. اما فرض کنید پرونده من ارجاع شد به شعبه فلان و الان نوبت پرونده منه. به وقتی نوبت پرونده من میشه، دادگاه تجدید نظر ابتدا یک جلسه تشریفاتی رو تشکیل میده، یعنی یک گزارشی تهیه میکنه و یک جلسه تشریفاتی بدون نیاز به حضور طرفین تشکیل میده که اول ایرادهای شکلی رو بررسی میکنه، در واقع شبیه به یک جلسه مقدماتی که در دازگاه کیفر یک هم داریم. اینجا هم داریم. یک جلسه مقدماتی انگار داریم که به ایرادات شکلی بدون رسیده میشه. توی این جلسه مقدماتی اگر دادگاه تجدید نظر تحقیقات رو ناقص بدونه، در این صورت با صدور قرار رفع نقض و بدون نقض رأی این سال وکالت بود، وکالت 97 یا 8 فکر کنم 7، با صدور قرار رفع نقض بدون نقض رأی یا خودش تحقیقات رو انجام میده سپس راجع به اون رأی نظر میده، یا تکمیل تحقیقات رو از دادسرای صادر کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رأی برگه میخواد. پس 3 تا آپشن داره، یا خودش تحقیق میکنه، یا میده دادسرایی که کیفر خواست رو صادر کرده، یا دادگاهی که حکم بدوی رو صادر کرده، که اون دادسرا و دادگاه هم تحقیقات مورد نظر دادگاه تجدید نظر رو انجام میدن و پرونده رو بدون اظهار نظر به او برمیگردونن. این موضوعیه که در واقع در بند الف ماده 450 پیش بینی شده. مثلا ماده 450 رو بیاری، ماده 450 رو بیاری کنار ماده 450 بنویسید 341 و 389 و همینطور 467. تو جزوه‌تونم اون زیر ماده 450 نقطه اول میشه بند الف ماده 450. که بچه کنار بند الف تو قانونتون کنار بند الف ماده 450 بنویسید بند الف ماده 389 و ماده 341 مرتبط هست. اینو بند الف. پس اگر تو اون جلسات مقدماتی دادگاه تجدید نظر تحقیقات رو ناقص بدونه با صدور قرار رفع نقض یا خودش تحقیقات رو انجام میده برخلاف کیفریه، یا میده دادسرا یا میده دادگاه که اونا تحقیقات رو انجام میدن بهش برمیگردونن که راجع به اون پرونده نظر. اما فرض دوم، اگر رأی از جنس قرار باشه، یعنی رأیی که در تجدید نظر داره بهش اعتراض شده و تجدید نظر داره بهش استدلال میکنه، اگه قرار بوده مثلا دادگاه بعدی قرار معنی تغییر موقوفی تغییر قرار بازداشت اینها رو صادر کنه بهش اعتراض میشه. آقا در حالت دو حالت داره، اگه دادگاه تجدید نظر اعتراض رو نپذیره میاد اون قرارهایی که صادر شده در دادگاه رو تایید میکنه که در این صورت این رأی قطعی است دیگه، در هر حال این رأی قطعی است و برمیگرده به دادگاه بعدی برای اجراش. ولی اگر دادگاه تجدید نظر اعتراض رو بپذیره در این صورت رأی رو نقض میکنه اون قرار رو و باز برمیگردونه به همون دادگاه و همون دادگاه مکلفه که به رسیدگیش ادامه بده و در ماهیت اظهار نظر کنه تا اونم خارج از نوبت. در دادگاه رو میبینید نوشتنش پرونده جهت رسیدگی و ورود ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار به همون دادگاه مستند میشه، اون دادگاه مکلف خارج از نوبت رسیدگی. پس تا اگر رأیی که ما ازش داریم اعتراض میکنیم در دادگاه تجدید نظر یک قرار باشه، چه تایید بشه چه نقض بشه، در هر حال برمیگرده به همون دادگاه صادر کننده. که کنار این جمله دوم هم میتونید بنویسید بند ب ماده 450، بند ب ماده 450 اما نکته بعدی اینه که، یعنی فرض بعدی اینه که تو اون جلسه مقدماتی اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی رو فاقد صلاحیت بدونه، حالا چه صلاحیت ذاتی چه محلی، چه به این موضوع ایراد شده باشه چه نشده باشه، خود دادگاه تجدید نظر رأساً و بدوًا رأی صادره رو هر چی که هست چه قرار چه حکم حتی اگه صحیح صادر شده باشه او رأی رو نقض میکنه و پرونده رو میفرسته دادگاه صالح و اون دادگاه مکلفه که به اون پرونده رسیدگی بکنه و رأی صادر از اون دادگاه مجددا قابل تجدید نظر خواهیه. پس اگر دادگاه تجدید نظر احراز کنه که دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته، چه ایراد شده باشه چه نشده باشه، پس حتی اگه ایراد نشده باشه رأی بعضی رو نقض میکنه و پرونده رو برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال میکنه و اون دادگاه مکلف رسیدگی کنه و رأی اون دادگاه مجددا قابل اعتراض هست. و تازه این موضوع به همون دادگاه صادر کننده رأی اعلام میکنه که آقا صالح نبودی یا که صالح نبودی یا که بالای صفحه 65 تو جزوتون با کنار همون نکته بنویسید بند پی ماده 450 که اینا همین رو میگه چه ذاتی چه محلی. اما نکته بعدی فرض بعدی اینه که اگر در این جلسه مقدماتی باید اون فراتور اینجا یه سرده به کارش میکنی رو کنی. خب عرض میکردم که اگر در این جلسه اگر نه که حالا در پارت بعدی حالا وقت خلافتش اگر عرض میکردم که در این جلسه مقدماتی مورد از موارد قرار من یا موقوفی تعقیب باشه، دادگاه تجدید نظر خودش رأساً اون رأی بدوی رو، اون حکم بدوی رو، هرچی که هست نقض میکنه و خودش قرار من یا موقوفی تعقیب صادر میکنه، خود دادگاه تجدید نظر. پس اگر مثلا دادگاه تجدید نظر متوجه بشه که مورد از معامله عوامل سقوطه، ماده 13 کیفری، خب اینو نقض میکنه، خودش رأی جدیدی صادر. یا اگر دادگاه تجدید نظر متوجه بشه اصلا دلیل کافی نبوده، خودش قرار من تعقیب صادر میکنه در اون جلسه مقدماتی. که این فرض بعدی هم که میشه نکته دوم در صفحه 65 رو بند تی ماده 450 میگه. کنار جزتون هم بنویسید توی نکته دوم بند تی ماده 450 این رو میگه. که دقت کنید در این بند ت تو خود قانون منظور از رأی مقتضی قرار من تعقیب یا قرار موقوفی تعقیبه. قرار من تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب منظور از این رأی مقتضی. اما در غیر از موارد فوق، یعنی در غیر از موارد فوق، یعنی در دادگاه تجدید نظر تحقیقات ناقص نیست، چون اگر ناقص بود که گفتیم قرار رفع نقض داده میکنه تا رفع نقض انجام بشه. رأی هم از جنس قرار نیست، چون اگر از جنس قرار بود که یا تاییدش میکنه برش میگردونه یا نقضش میکنه باز برش میگردونه. و دادگاه بدوی هم صالح هست، چون چه فلت ذاتی نداشت، چه محلی نداشت، چه ایرادی شد، چه نمیشد، نقض میکرد مثل تا دادگاه صالح اونجا و دوباره رسیدگیش. و مورد هم از موارد من و موقوفی نیست، میشه در غیر این صورت. حالا اون که صالح باشه یعنی در چه صورتی واقعا؟ مثلا حکم براءت صادر شده، میخواد بکنه از این حکم محکومیت مثلا، یا حکم محکومیت صادر شده میخواد تخفیفش بده، یا حتی ممکنه بخواد بیشترش کنه، بعد میای میتونه اصلا کار کنه. خلاصه در غیر این صورت یعنی یا حکم براءت میخواد بکنه محکومیت، یا حکم محکومیت میخواد تخفیفش بده یا بهش رسیدگی بکنه تا یه واقع شده یا نه. در این حالت نکته اینه که دادگاه تجدید نظر اگه هیچ یک از اینها نبود بعد وارد ماهیت بشه، یعنی از جلسه مقدماتی وارد جلسه رسیدگی بشه. حالا نکته بسیار مهم اینه که طبق دستورالعمل که آقای رئیسی مجدداً صادر کرد در فرض در دادگاه تجدید نظر در حالتی که الزامی به تشکیل جلسه نیست و جلسه الزاماً تشکیل نمیشه و در صورت صلاح دید دادگاه تجدید نظر وقتی میخواد به وارد ماهیت بشه از حاب دعوا رو هم میتونه دعوت کنه، پس الزامی به تشکیل جلسه نداره برخلاف واخواهی، چون تو واخواهی الزام به تشکیل جلسه داشت. همونطور که تو جزئیات من می‌بینید گفتم گفتم آره جلسه رسیدگی میشه اما الزامن از حال دعوا دعوت نمیشن و اصلا تشکیل جلسه که الزامی نیست. در واقع بچه ها بند 3 سه نقطه ماده 450 نسخ شده ها، یعنی ماده 450 رو بیاری تو قانونتون بند 3 سه نقطه شو کلا یه زبدر بزنید کنارش. بند 3 سه نقطه رو چرا؟ چون که بند 3 سه نقطه در یه سری از موارد داد به تجدید نظر مکلف بود اصلا تشکیل بده، ولی الان میگه اصلا مکلف این کار نیست. و دیگه الزامی به تشکیل جلسه کلن نیست. اتفاقا این سوال وکالت هم بود که دیگه نسخ شده. اما اگر جلسه تشکیل بشه احیانا، چون میگه در صورت صلاحی میتونه جلسه تشکیل بده دیگه، اگر جلسه تشکیل بشه اون موقع نوبت میشه به ماده 451 که کنار ماده 451 بنویسید ماده 300 و 469 که میگه دادستان شهرستان مرکز استان حتما با حضور داشته باشه. البته اگه نباشه رسیدگی ادامه پیدا میکنه. و انتهای این ماده میگه در جلسه رسیدگی حتی اگه لازم باشه آخرین دفاع هم از متهم گرفته خواهد شد و بعد رأی صادر میشه. پس حضور دادستان شهرستان مرکز استان لازم. اما ماده 452 راجب معاینه محل که قبلا راجبش حرف زدیم، یعنی مرتبط هست و بحث قرار نیابت قضایی که مهم هم هست. ماده 453 راجب اعزام به زندانه، اعزام زندانی به دادگاه تجدید نظره که خیلی مهم هم نیست. ماده 454 راجب احضار و جلب متهم در دادگاه تجدید نظره که تابع قواعد عمومی است و هیچ قاعده خاصی نداره. و ماده 460 هست که ماده 460 رو بیاری کنار ماده 460 بنویسید مواد 374 404 632 و 636 که طبق این مواد دادگاه تجدید نظر و کلا همه دادگاه ها حتی دادگاه بدوی، دادگاه کیفری 1، کیفری 2 مکلفان حتی اکثر ظرف 7 روز رأیشون رو صادر کنن. اینجا همین رو میگه ماده 460 ظرف 7 روز حتی اکثر دیگه برای صادر بشه. اگر بخواد قرار تعمیمی بگیره مستندش ماده 456 هست که راجع به ماده 456 هم قبلا حرف زدیم که حتی میتونه بازداشت صادر کنه و این قرارها غیر قابل اعتراض هست. ماده مهمی هم هست ماده 456 امسا سوال اومد دکترا. اما بعد از این که وارد تشکیل جلسه شد و جلسه ماهوی رو تشکیل داد، حالا چه با حضور اصحاب دعوا چه بدون حضور اصحاب دعوا، در این صورت عرض کنم خدمتتون که دادگاه تجدید نظر وارد ماهیت میشه و راجع به موضوع و رأی داده کنه. این رأی دادگاه تجدید نظر از دو حالت خارج نیست. این رأی دادگاه تجدید نظر از دو حالت خارج نیست. عذر میخوام من یه مقدار سرم و اون این که یا دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی رو تایید میکنه در اون جلسه ماهوی یا دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی رو نخوند. تأیید رأی دادگاه در واقع حکم دادگاه، چون قرار که تکلیفش روشن شده بود چه تایید چه نقضش برمیگرد به دادگاه. تأیید حکم دادگاه خودش سه چهار فرض داره، یا عیناً تایید میکنه، عیناً یعنی باشن هرچی که هست همون رو تایید میکنه، حالا چه براءت محکومی هست. خب هیچ، در این صورت میشه یک رأی قطعی و بعد برگرده به دادگاه بدوی برای اجرا. بند الف ماده 455 همین رو میده. اما فرض دوم اینه که دادگاه بدوی ادامه داد به تجدید نظر رأی دادگاه رو تایید میکنه، ولی تایید همراه با اطلاق. این مانه جاییه که رأی دادگاه بدوی از اساس صحیح هست، اساسی صحیحه، ولی سوتی لطفی داده، اشتباه قلم داشته، سهو قلم داشته، مثلا 100 ضرب شلاق رو یه نوشته 1000 ضرب شلاق، مثلا حسین نوشته حسن. در این صورت دادگاه تجدید نظر ضمن تایید اساس رأی او رو اصلاح هم میکنه، یعنی هم اصلاح میکنه هم تاییدش میکنه و میشه قطعی و باز بعد اجرا بشه. که این تایید همراه با اصلاح رو ماده 457 بهش اشاره میکنه، تایید میکنه اصلاح میکنه. اما یه فرض دیگه هست، تایید همراه با تخفیف، که این وکالت 98 سوال اومد بچه‌ها، همین ماده وکالت 98 سوال اومد، تایید همراه با تخفیف. تجاوزه جدی نظر توی جلسه ماهوی اگر اساس رای صحیح باشه، اساس حکم محکومی هست، ولی متهم مستحق تخفیف بدونه، در این صورت رای دادگاه بدوی رو نقض نمی کنه. ضمن تایید رای می تواند آن را در حدود قانون تخفیف دهد. اولا این میتواند، یعنی این تخفیف اختیاری است. ثانیا در حدود قانون، یعنی تابع ماده 37-38 قانون مجازاته، که نمیدونم 7 درجه 1 تا 4 1 تا 3 درجه و 7 درجه 5 و 6 7 تا تبدیل 1 یا 2 درجه یا تبدیل به درجه نهایی همون درجه و این حرفا. پس اگر با بدد نظر بخواد تخفیف بده، ضمن تایید اساس رأی میتواند در حدود قانون، یعنی ماده 38، مجازات رو تبدیل یا تقلیل کنه که شامل تعدیلات غیر منصوص میشه. حالا نکته اساسی که سوال هم بود به کارت نادرش همینه که حتی اگر متهم در جنازه خواهی نکرده باشه، حتی اگر متهم در جنازه خواهی اصلا نکرده باشه، یعنی ممکنه شاکی اعتراض کرده باشه که چرا دادگاه صالح نیست یا چرا مجازات کمه، دادگاه تجدید نظر بذاره بفهمه طرف مستحق تخفیف کمترش هم بکنه، یا ممکنه متهم اعتراف کرده باشه به عدم صلاحیت ولی دادگاه تجدید نظر معتقده چرا دادگاه بدوی صالح بود ولی این بابا مستحق تخفیفه، ضمن تایید اون رو تخفیف. پس متن ماده 459 بسیار آزمونی است، حتی اگر متهم تجدید نظر خواهی نکرده باشه. این شد فرض تایید رد. اما نقض حکم دادگاه هم دو حالت داره، نقض حکم چون قرار که تکلیفش روشن بشه، اینکه وارد ماهیت شدیم. آقا یه جا از حکم محکومیت رو نقض میکنه، مثلا اینکه حکم محکومیت میشکنه و یا حکم محکومیت میشکنه، حالا اگر مورد از مواد موقوفی تغییر باشه قرار موقوفی تغییر، و اگر موارد براءت باشه یعنی فقدان دلیل یا دور نبودن، حکم براءت صادر. پس وقتی وارد ماهیت میشه حکم براءت داره یا موقوفیه داره، که این رو بند ب ماده 455 رو به شرح میداره که بچه اینجا منظور از بند ب ماده 455 منظور از رأی مقتضی در بند ب ماده 455 قانون، منظور از رأی مقتضی یا حکم براءت یا قرار موقوفیه داره. یعنی اگه تو اون جلسه ماهوی حالا شاکی در طور قابل گذشت بیاد گذشت کنه، دادگاه میاد قرار موقوفی تعریف داره کنه دادگاه تجدید نظر، اگر هم فقدان دلیل یا جرم نبودن باشه که حکم براءت داره. یعنی حکم محکومیت رو میشکن کنه، حکم محکومیت قرار موقوفی تغییر. باز نکته آزمونیش اینه، حتی اگر مستند در جنازه خواهی نکرده باشه، این خیلی نکته آزمونیش بنده به باز، حتی اگر مستند یعنی ممکنه شاکی اعتراض کرده باشه که چرا دادگاه صالح نیست یا چرا مدافعه کمه، دادگاه در جنازه میگه نه تنها صالحه، نه تنها مدافعه کم نیست، کسا طرف هم بیگناهه، حکم برعد بیفادش، یعنی شاکی و دادگاه ممکنه به ضرر بیگان تموم شه وقتی در جنازه خواهی میکنه. تو وقتی این شاکی یا دادستان تجدید نظر خواهی میکنن، دادگاه تجدید نظر اگه لازم بدونه میتونه اون مجازات دادگاه بعدی رو یا تحقیق بده یا اصلا حکم محکومیت اون کنه، حکم براحت. این دست دادگاه تجدید نظر کاملا بازه و ممکنه به ضرر شاکی یا دادستان هم تموم شه وقتی اعتراض میکنه، ممکنه مجازات کمتر هم بشه. یا ممکن اصلا حکم محکومیت بشه حکم براحت. اما بعضی بدی برعکسشه، یعنی دادگاه بدی حکم براءت صادر کرده و دادگاه تجدید نظر میخواد این رو تبدیلش کنه به محکومیت، حکم براءت رو میخواد بکنه محکومیت. خب اینجا هم باید دقت داشته باشید که طبیعتا حکم براءت کی ازش اعتراض میکنه؟ دادستان یا شاکی دیگه، متهم که نیاز به حکم براءت اعتراض کنه. اینجا دادگاه در این نظر میتونه حکم براءت رو بشکنه و خودش در ماهیت انشای رأی میکنه و این رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض، مگر اون فرضی که قبلا گفتیم که نمیدونم که بعد توی خیابان تبرئه شده باشه بعد اینجا خیابان محکوم شده باشه قابل محاکمه که قبلا گفتم. پس اگر حکم براءت رو بخواد تو ماهیت بشکنه، خودش وارد ماهیت میشه و در ماهیت تعیین مجازات میکنه و رأی صادره قطعیست، این قشنگ متهم آشمرد میشه، رأی براءت بوده یهو تو دادگاه تجدید نظر میشه محکومیت با تعیین مجازات قطعی هم هست دیگه، بعد بکشه دیگه آشکش بخواد، مگر از طرق فوق‌العاده بخواد بهش اعتراض کنه، که این رو هم بنده ته ماده 455 بهش اشاره میکنه. بنده ته ماده 455 امکه میره و در ماهیت انشای رأی میکنه که کنار اون انشای رأی کسی میسی ماده 443 یکی غیر قابل اعتراض. اما این سوال اساسی اینجا پیش میاد که خیلی آزمونیه، خیلی دار احتمال این که امثال از سوال بیاد بسیار بالاست، ما اون هم اینه. خب ما دیدیم دادگاه تجدید نظر وقتی وارد ماهیت میشه میتونه حکم محکومیت رو بکنه براءت، میتونه حکم محکومیت رو به تخفیف بده حتی اگر متعدد جنازه خواهی نکرده باشه، و حتی میتونه حکم براءت رو بکنه محکومیت، میتونه این کار رو بکنه. اما سوال، آیا دادگاه تجدید نظر وقتی حکم محکومیت صادر شده دادگاه بدوی، آیا دادگاه تجدید نظر میتونه این حکم محکومیت رو تشدید هم بکنه؟ آیا دادگاه تجدید نظر حق تشدید مجازات رو داره؟ خیلی سوال مهمه. مستند این سوال ماده 458 که احتمالی که انزال از سوالیات بسیار بسیار زیاده. آقا طبقه این ماده دادگاه تجدید نظر اصولاً نمیتونه مجازات دادگاه بعدی رو تشدید کنه، این یه اصله، اصولا این چنینه، حتی استثناء هم داره با جمع سه شرط، مگر در تعذیرات و اقدامات درمینی، یعنی حدود و قصاص و زیاد که خب ثابت هم، یعنی اصلا دادگاه بعدی نمیتونه کمتر بده، اگه کمتر بده که قطعا ما میاریم به حدی که باشه اون که هیچ، ولی در تعذیرات و اقدامات درمینی این چه شرط اول که حتما باید جرمون تعذیرات حساب کرده، اگر مجازات دادگاه بدوی کمتر از حد اقل باشه، این هم شرط دوم چی باشه؟ کمتر از حد اقل، و این موضوع به اعتراض دادستان یا شاکی رسیده باشه، این هم شرط سوم حتما باید اعتراض دادستان یا شاکی رسیده باشه، با جمع این سه شرط دادگاه تجدید نظر میتونه حکم دادگاه بدوی رو با اونا فقط تا سقف حد اقل مجازات قانونی تشکیل کنن. پس توکته این شد. اصولا دادگاه تجدید نظر حق تشکیل مجازات رو نداره. مگر در تعدیلات و اضافات زمینی حکم صادر در دادگاه بدوی کمتر از حد اقل باشه و این به اعتراض شاکی دادستان رسیده باشه. این موضوع با جمع انتشار دادگاه تجدید نظر میتونه تشکیل کنه. اونا چقدر؟ تا سقف حد اقل، نبیشتر. در واقع میشه نتیجه گرفت که اگر متهم تجدید نظر کنه، حتی اگر تجدید نظر خواهی کنه، اگر متهم تجدید نظر خواهی کنه، حتی اگر مجازات دادگاه بدوی کمتر از حد اقل باشه، دادگاه تجدید نظر اجازه نداره تشکیلش کنه. یعنی میخوام بگم متهم هیچ وقت نگران این نیست، متهم، که نکنه تجدید نظر خواهی من به ضررم تموم شه. هیچ وقت همچین نگرانی نداره. چرا؟ تو وقتی متهم تجدید نظر خواهی میکنه، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر یا حکم دادگاه بدوی رو تایید میکنه، همانی کرد، یا تخفیف میده. یعنی اگر متهم تجدید نظر خواهی کرده باشه به هیچ وجه نمیتونه تشکیل کنه، به هیچ وجه. ولی وقتی شاکی و دادستان اعتراض میکنن ممکنه به ضررشون هم تموم شه، چون در صورت دادگاه تجدید نظر میتونه تخفیف بده، حتی میتونه حکم محکومیت رو بکنه برابر. ولی اگر میزان حکم و قرار در دادگاه بدوی کمتر از حد اقل باشه، مثلا حد اقل یه جمعی مثلا 3 سال تا 10 سال، دادگاه داده 2 سال، کمتر از حد اقل. اگر این موضوع به اعتراض شاکی و دادستان برسه، دادگاه تجدید نظر میشه تا سقف حد اقل، یعنی تا همون 3 سال مجازات رو تشدید کنه. بسیار آسان. اما در ارتباط با تجدید نظر زمان جنگ گفتم ماده 636 رو ببینید، حتما ببینید. فرقش اینه که اونجا مهلت صدور رأی 72 ساعته، نه 1 هفته. این نهایتا 3 روز مهلت صدور رأی در دادگاه تجدید نظر زمان جنگ نزدیکتر به نظامی. بعدا قواعد نظامی تا به همه قواعد عمومی ما، فقط نظامی زمان جنگ استثنا 72 ساعت. و نکته آخر، نکته 7، که بلدی دستم اینو، و قبلا تو واخواهی درسش دادم، که آراء صادر از دادگاه انقلاب قطعی است، ماده 463، مگر در فرض 461 قابل واخواهیه، اونا تو خود دادگاه تجدید نظر که رأی صادران قطعیه، مهلت واخواهی هم 20 روزه، اونا جایی بود که طرف غیاباً تبرئه میشد، بعد شاکی تجدید نظر خواهی میکرد، بعد غیاباً محکوم میشد، که این رأی محکومیت دادگاه تجدید نظر ظرف 20 روز قابل واخواهی است. این هم از کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، که خب باب مهمی بود. من چطور باز میکنم، اگر تا اینجای کار سوالی هست در خدمت هم، اگر نگیریم سراغ دیوان عالی کشور. خب بسیار، این سراغ دیوان عالی کشور. از سراغ خدمتتون که در باب نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور، خب اول از همه جاییه که مهناز سوال داشت.
سلام استاد، خسته نمیشید.
سلام مهناز جانم.
استاد ببخشید، این سوالی که من دارم راجب تجدید نظرخواهیه و اینکه تو یکی از ماده‌ها گفته طرفین با توافق همدیگه میتونن اسقاط کنن حق تجدید نظر خواهی.
بله.
و تو قسمت تسلیم رأی که ماده مهمی هم هست فرمودید، گفته شده که فقط متهم میتونه این درخواست داشته باشه.
درست.
چجوریه؟
این دو تا هم جداست، دو فرض جداگانه است. دقت کن. اول یعنی دو ماده دو با دو فرض جداگانه است. این ماده 430 که میتونه از طرفین اصلا بدزن، یعنی قبل از اینکه اصلا رأی صادر شده باشه از دادگاه تجدید نظر، از دادگاه بدوی، هنوز اصلا رای صادر نشده، طرفین میتونن به طور کتبی یا یکی از طرفین حق اعتراض خودشون رو ثابت کنن که در این صورت دیگه هم حق اعتراض
ندارن
مگر اینکه در باب عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت مقام قضایی باشه. این اصلا یه قسمت از تموم شد رفت. اما این درسته دیگه داریم ماده 442 جاییه که حکم محکومیت طرف صادر شده در دادگاه بدوی مجازات براش تعیین شده، یه حقی براش گذاشتن برای متهم که اگر بره پیش دادگاه بدوی که حکم محکومیتش صادر کرده تسلیم به رأی بشه بگه آقا بیخیال من بشی من تسلیمم به رأی، در این صورت اون دادگاه بدوی مکلف مجادله تشکیل جلسه میده و تا یک چهارم مجازات رو کاهش بده.
مرسی.
این دو نهاد جداگانه است. نرگس میرزایی سوال خوبیه، سوال شما امسال قبولی. آره میتونه بده معنی نداره بیده رستگی مجدد میکنه بیده چون داره رستگی مجدد میکنه. البته بازم با همین شرایط ها نرگس ها بازم با همین شرایط، یعنی شرایط باید وجود داشته باشه و الا در غیر از این نه، یعنی بازم باید اون مجازات کمتر از حد اقل باشه و و بقیه شرایط و الا نه، یعنی شرایط همچنان پابرجاست. خب اما بریم سراغ نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور. عرض کنم به خدمتتون که در باب رسیدگی در دیوان عالی کشور ابتدا باید ماده 465 رو ببینید کنار ماده 465 برسید ماده 448 465 باز میگه وقتی که پرونده ها میره دیوان رئیس دیوان عالی کشور یا معاونش پرونده ها رو ارجاع میده به شعب و وقتی ارجاع میشه به شعب این شعب به نوبت شروع به رسیدگی میکنن دقیقا مثل تجه نظر که راجب این رسیدگی به نوبت ماده 466 که ماده مهمی هم هست و قابل مقایسه با 449 اونجا میگفت مگر به موجب قانون و تفترش هم میگفت مگر در موارد خلاف فلان احساسات عمومی که به درخواست دادستان و موافقت دادگاه تجه نظر. حالا اینجا بینید دیگه شعبه دیوان عالی کشور به نوبت رسیدگی میکنن این یه اصل مگر یک به موجب قانون یا دو در جرائمی که به تشخیص رئیس دیوان باید خارج از نوبت رسیدگی بشه. پس اینجوری که درخواست کسی و موافقت کسی نمیخواد خود رئیس دیوان تشخیص بده خارج از نوبت، پس قابل مقایسه است با 449 تفسیر 440. اما نکته بعدی در ارتباط با تشکیل جلسه گفتم که آقا دیوان عالی کشور اساساً اصولاً اصحاب دعوا رو دعوت نمی‌کنه، اصولاً یعنی همون اتفاقی که عملاً برای دادگاه تجدید نظر در جدیداً افتاد اصلا قبل در دیوان وجود داشت، یعنی عملاً هم دیگه دادگاه تجدید نظر هم دیوان مکلف به تشکیل جلسه و حضور اصحاب دعوا نیست، اگه لازم بدونه میتونه تشکیل داد ترجیحی که تشکیل جلسه الزامی تو اعتراض واخواهیه که الزام تشکیل جلسه داد. که این موضوع تو ماده 468 اومده، ماده 468 که میگه رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین مگر اینکه دیوان لازم بدونه، که عملا در دادگاه تجدید نظر هم در حال حاضر عیناً همین شکله. اما وقتی پرونده میره دیوان، دیوان ابتداعاً توسط رئیس شعبه یا عضو ممیزش یک گزارشی باید تهیه بکنه که این گزارش ماده 467 راجع بهش صحبت شده که کنار ماده 467 میتونیست ماده 450 اونجا هم چون گزارش تهیه میشد. بعد از اون این گزارش طبق ماده 469 خونده میشه. اظهارات طرفین اگر حضور داشته باشند خونده میشه. دادستان کل یا نمایندهش الزاماً توی این جلسه حضور دارن الزاماً، و قبل از این که اصلا رأی صادر بشه الزاماً دادستان کل یا نمایندهش باید اظهار نظر کنه و اظهار نظر او الزاماً در صورت مجلس نوشته میشه. الزاماً در صورت مجلس نوشته میشه. اینا رو کجا میگه؟ صدر ماده 469. صدر ماده 469 که کنار ماده 469 بنویسید ماده 300 و 451. باید دقت کنید پس در جلسات فرجام در دیوان عالی کشور، در جلسات فرجام در دیوان عالی کشور استر این تحصیله میدید مقایسه بکنید آقا در دادگاه بردوی حالا کیفری یک کیفری دو کلا حضور دادستان شهرستان دادستان صادر کننده کیفرها لازمه. ماده 300 که میگه تو کیفری دو اختیاریه، تو کیفری یک الزامیه، ولی عدم حضورش مانع رسیدگی نیست، من این دادگاه لازمه. میشه ماده 300 تو دادگاه جزی نظر که میاد الزامه باید بیاد البته عدم حضورش مانع رسیدگی نیست. دادستان شهرستان مرکز استان ماده 451 حتما باش. و تو فرجام خواهی در دیوان عالی کشور کی حضور داره؟ دادستان کل یا نمایندهش. حتما حضور داشته باشه. و جالبه که این دادستان کل در جلسات فرجامی الزاماً باید اظهار نظر کنه راجع به پرونده به عنوان نظر مشورتی، و نظرش الزاماً تو رأی باید نوشته بشه. یعنی دادستان کل باید نظر بده، نظرش نوشته بشه، بعد تازه اعضای دیوان رأی گیری میکنن. نظر خودشون میشه رأی صادره دیگه، میشه رأی اکثریت، میشه رأی دیوان. پس الزاماً دادستان کل نظر میده و نظرش در دادنامه نوشته میشه، حتی که این نظر یک نظر مشورتی است. بعد از این که ایشون هم نظرش رو داد، حالا اعضای دیوان رأیش رو صادر میکنه که رأی اکثریت ملاک. آقا رأی دیوان از دو حالت خارج نیست. دیوان یا رأی دادگاه تدبیر رو نقض میکنه یا ابرام، یا نقضش میکنه یا تاییدش میکنه رای دادگاه بدوی رو. اصلا به دیوان عالی کشور علی‌القاعده میگن مرجع نقض یا تایید آرای دادگاه بدوی. مرجع نقض یا تایید آرا، یعنی خود دیوان اساسا از خودش رای صادر نمیکنه. پس رأی دیوان عالی کشور یا نقض رأی دادگاه بدویه یا تاییدش، حالا جدا جدا بررسیش کنه. تایید اگر بکنه که بهش اصطلاحا میگن ابرام، که وقتی رأی دادگاه بدویه رو دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی ابرامش کنه، حدیث به رأی قطعی لازم الاجرا، بعد برگرده اون دادگاه بدویه بره برای اجرا، که این رو بند الف ماده 469 بهش اشاره میکنه. اون رو ابرام میکنه، قطعی میشه، برمیگرده دادگاه بدوی برای اجراست. اما فرض دوم اینه که رأی دادگاه بدوی رو نقض میکنه، پس فقط یا تعریف یا نفی، هیچ تصمیه دیگه نمیده، یا تعریف یا نفی. حالا این نفی خودش چهار حالت داره. فرض اول اینه که اگر دیوان عالی کشور در مقام فرمان خواهی مورد و از موارد من دقیق، موقوفی دقیق یا حکم براعت بدونه، در این صورت پرونده دادگاه بدوی رو اصطلاحا رأی دادگاه بدوی رو نقض بلا ارجاع میکنه. نقض بلا ارجاع حالا 10 بار سوال من. یعنی نقض میکنه، به کسی ارجاع نمیده، تبدیل میشه به رأی قطعی لازم الاجرا و پرونده مختومه میشه. یعنی اگر دادگاه تجدید نظر مورد رو از عوامل سقوط میدید، خودش قرار موقوفیه در اصاله میکرد دادگاه تجدید نظر، ولی دیوان عالی کشور اگر چنین چیزی رو ببینه در مقام فرضاً خواهی نقض بلا ارجاع میکنه. از گذشت شاکی در جریان قابل گذشت در محل فرضاً خواهی میشه نقض بلا ارجاع، نقض میشه نقض بلا ارجاع، مرور زمان میشه نقض بلا ارجاع، فقدان دلیل نقض بلا ارجاع. یعنی دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی رو نقض میکنه، به هیچ جا ارجاع نمیده. این میشه بنده یک ماده 469، بنده یک ماده 469 که کنارش میتونید بنویسید قابل مقایسه است با بند 3 ماده 450، قابل مقایسه است با اون، با بند 3 ماده 450 دادگاه تجدید نظر چیکار میکرد؟ قرارش رو صادر میکرد، قرار من تغییر، قرار موقوفیه در اینجا نقض بلا ارجاع. اما مورد دو که خیلی هم آزمونیه، اگر دیوان در مقام فرجام خواهی، دیوان عالی کشور، تحقیقات رو ناقص بدونه، در این صورت ببین چقدر فرق داره با دادگاه تجدید نظر. اونجا اگه یادتون باشه قرار رفع نقض داده میشد، یا خودش تحقیق میکرد یا میداد داستره یا میداد دادگاه، بعد اون داستره و دادگاه تحقیقات رو انجام میدادن برمیگردونن به خودش. ولی اینجا نه، اگر دیوان عالی کشور تحقیقات رو ناقص بدونه، رأی رو بلا فاصله نقض میکنه برخلاف تجدید نظر. اونجا رو گفتیم نقض نمیکنه، رأی دادگاه بدوی رو نقض میکنه و با ذکر صریح موارد نقض تکمیل اون رو از دادگاه صادر کننده رأی بدوی میخواد. پس خودش دیگه تحقیق نمیکنه، یک آپشن داره، تحقیقات رو بعد از دادگاه بخواد، خودش دیگه تحقیق نمیکنه، دادگاه رأی هم نقض میکنه، قرار رو رفع نقض هم صادر نمیکنه. حالا رو جالبش اینه که اون دادگاه بدوی مکلفه تحقیقات مورد نظر دادگاه رو انجام بده، مورد نظر دیوان رو انجام بده، و جالب اینجا مجددن خودش در ماهیت دوباره رأی صادر میکنه، خود اون دادگاه بدویه دوباره رأی صادر میکنه بعد از انجام تحقیقات، که همون رأی دوم دوباره قابل فرجام خواهد. پس اگر نسبت به یک رأی دادگاه مثلا کیفر 1 302 فرجام خواهی بشه بره دیوان، دیوان اگه تحقیقات ناقص بدونه، رأی دادگاه بدوی رو نقض میکنه با ذکر صریح موارد نقض، تکمیلش از همون دادگاه میخواد و اون دادگاه پس از تکمیل تحقیقات دوباره در ماهیت انشای رأی میکنه، که حالا خود اون رأی دوباره قابل فرجام خواهی. داستانی که دادگاه تجدید نظر کلا یه جور دیگه بود، اونجا میگم رأی رو نقض نمیکنه، قرار رفع نقض صادر میکنه، یا خودش تحقیقات رو کامل میکنه یا میده دادگاه، دادگاه اونا نظرشون که دادن برمیگرده، دادگاه تجدید نظری که دادگاه بیشتر کلن فرق. در اونطور که میبینید مستندش رو براتون نوشتن، بند 2 ماده 450 که قابل مقایسه است با بند الف ماده 450، بند 2 ماده 469 قابل مقایسه است با در واقع بند بند الف ماده ببخشید بند بله بند الف ماده 450 جایی که تحقیقات ناقص بوده. البته راجع به همین بند 2 اجازهتون گفتم دیگه، بند 2 469 با خودش قابل مقایسه در واقع مرتبط هست با تفسیر 469 که تفسیرش میگه مکلف موارد نقض رو بگه، و ادامه همین بند 2 459 مرتبط میشه به بند الف 470 که بند الف ماده 470 در حال مرتبطی که بند 2 469 بنده علف 470 میگه دادگاه بدوی مکلف تحقیقات رو انجام بده، مجددا رأی صادر کنه که اون رأی مجددا قابل برجام‌خواهی خواهد بود. جانم مهداد هولجی،
تمام است، خسته نباشید. استاد، در مورد این رأی دومی که بعد از نفس تحقیقات صادر میشه، آیا این رأی دوم قابل تجدید نظرخواهی هست یا نه؟ دیگه تجدید نظرخواهی نسبت بهش وارد نیست.
فقط نسبت بهش فرجام وارد نیست. اون جفت 302ه.
متوجه شدم. خیلی ممنون.
برابر چندم میگم. دقت کنید. برابر چندم میگم. فرجام خواهی در امور کیفری رو با فرجام خواهی در امور مدنی اشتباه نگیرید. فرجام خواهی در امور مدنی اعتراض به رأی قطعیه، یعنی در طول دادگاه تجدید نظره. در صورتی که ما وقتی میگیم فرجام خواهی یعنی همون تجدید نظر، ولی نسبت به جمله 302
یعنی مرجع اعتراض به جمله 302 میشه دیوان عالی کشور، دیگه دادگاه نمیره.
هنوز شد. پس وقتی من تحقیقات رو ناقص میدونم میدم به خود تو که دوباره رأی صادر کنی، خب هنوز مجازات 302 یه دیگه، پس مرجع اعتراض به تحقیقات دیوان.
متوجه شدم. خیلی ممنون از توضیحتون.
درست شد. اما این شد فرض دوم. اما فرض سوم که باز با دادگاه تجدید نظر فرق داره. ببین اصلا کیفیت رسیدگی در دیوان با کیفیت رسیدگی با تجدید نظر زمین آسمون فرق داره. آقا در دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی اگر دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی رو، یعنی دادگاه بدوی که رأی صادر کرده، حالا چه حکم چه قرار، فاقد صلاحیت ذاتی اگر اون رو بدونه، چه ایراد شده باشه چه نشده باشه، چه رأی صحیح باشه چه نباشه، در این صورت رأی دادگاه بدوی رو نقض میکنه و پرونده رو میفرسته دادگاه صالح، چون دادگاه صالح مکلف رسیدگی کنه به رأی اون دادگاه صالح مجددا قابل فرجامه. حالا فرقش با تجدید نظر چی بود؟ فرقش این بود که اونجا شامل صلاحیت محلی هم میشد، که نقطه تکراریه. عدم صلاحیت محلی از موجبات نقض رأی در تجدید نظر هست. این هم حالا ده بار سوال اومده، خود وکالت هم اومده همین نکته. عدم رعایت صلاحیت محلی از موجبات نقض رأی در تجدید نظر بود، چه ایراد بشه چه نشه، ولی عدم رعایت صلاحیت محلی از موجبات نقض رأی در فرجام کیفری نیست، حتی اگر ایراد بشه. این حتی با رسید مدنی هم فرق داره. فرجام رسید مدنی شما یه دیگه میگید که حالا من کاری ندارم. حتی اگر ایراد بشه، پس اینجا فقط عدم صلاحیت ذاتی مهمه، نه صلاحیت محلی. حتی اگر ایراد بشه موجب نقض رأی بشه. پس اگر دیوان عالی کشور رأی پرونده رو از حیث صلاحیت ذاتی دادگاه رو صالح ندونه، خودش رأی دادگاه بعدی هر چی که هست از حکم قرار رو نقض میکنه، پرونده رو میده به مرجع صالح، مرجع صالح مکلف هر مرجع صالح رسیدگی کنه، بعدش هم مثلا مورد قابل فرجام حیث اما فرض بعدی اینه که اگر رأی دادگاه بدوی از جنس قرار باشه، این شبیه تجدید نظر. آها راستی، این شد بند 3 64 69 بند 3 تو پرانتز نوشتم تو قانونتون، بند 3 469 قابل مقایسه است با بند 3 با بند 3 ماده 450 خود رو صلاحیت محلی رو میگفت، ولی این فقط صلاحیت ذاتیه. اما اگر رأی صادره از جنس قرار باشه، اگر رأی صادره از جنس قرار باشه در این صورت این ترجیح نظر این ترجیح نظر، یعنی یا دیوان عالی کشور اون قراری که بهش اعتراض شده رو تایید میکنه میشه ابرام قطعی میشه برمیگرده به بدوی برای اجرا، یا اون رو نقض میکنه یعنی اعتراض رو میپذیره که باز برمیگرده به همون دادگاه که مجددا در ماهیت وارد بشه و نظر بده، مگه اینکه به جهت دیگه قرار صادر کنه که هر رأی صادر کنه دوباره قابل فرجا. پس تا دقت کردی تا اینجا اگه تحقیقات ناقص باشه، اگر مورد از مواد منو موقوفی باشه که نقض به دایر جا منو موقوفی یا حکم برائت، اگه تحقیقات ناقص باشه میگه به همون دادگاه که با دوباره رأیش هم صادر کنه، اگه صلت ذاتی نداشته باشه که نقض میکنه میده به دادگاه دیگه که اون رسیدگی کنه، اگر قرار باشه نقض میکنه یا تایید میکنه میده به همون دادگاه باز. اما در غیر موارد فوق یعنی چی؟ در غیر موارد فوق یعنی تحقیقات ناقص نیست، چون اگه تحقیقات ناقص بود که گفتیم ضمن نقض رأی پرونده رو میده به همون دادگاه که درست دیگه کنید. بچه راستی راجب نقص در تحقیقات یه لطفی کنید همه تشریف ببرید تو اینستاگرام من، الزامن همگی تشریف میبرید تو اینستاگرام من دومین فیلم از آخر که پای همین تخته الکترونیکی هست لباس سبزی هم تنمه تقریبا دقیقا میشه دومین فیلم از آخر، الزامن اونو باید ببینید. میتونید همینجا کنار نقص تحقیقات یعنی بنده 1469 تو 12 صفحه 67 همون زیر A و B میتونید اونجا بنویسید فیلم دیده شود یادتون بمونه. من اینجا به شکل تطبیقی مقایسه تطبیقی کردم رفع نقص رو تو قانون، چون شما تا دلت بخواد من رفع نقص داریم، شما تا دلت بخواد ما تو قانون رفع نقص داشتیم، هر کدوم هم یه حکمی داشت که حتما لطف میکنید فیلمشو میبینید. مثلا اگر یادتون باشه اگر اشتباه نکنم شماره ماده شد ماده 46 میگفت اگر ضابط تحقیقات و ناقص ساختان بدونه به این تحقیقشو میگم و مکلف انجام بده. از اون وقت ماده حالا شماره ماده ها رو ممکنه اشتباه بگم اونجا دقیق گفتم، از اون وقت ماده 200 رو فکر میکنم 66 اگر اشتباه نکنم که میگفتیم اگر داستان نظر بازپورت رو ناقص بدونه فکر میکنم 266 بود، اگر داستان 264 حالا نظر داستان رو ناقص بدونه بازپورت نظر داستان در واقع تحقیقات داستان تحقیقات بازپورت رو ناقص بدونه با ذکر دهاد نفس تکلیفش رو میخواست اونها مکلف بود انجام بده. اون یه ماده دیگه داشتیم حالا عرض میکنم شما ماده هاشو دقیقی خاطرم نیست، حالا اگه میخوام خیلی دقیق بهتون بگم اگه اشکال داشته باشید شما این ماده هاشو دقیق بهتون بگم. بله باز یه ماده دیگه داشتیم ماده 274 و 275 ایالتون باشه که 274-275 میگفت اگر قرار منو موقوفی صادر بشه بهش اعتراض که بره دادگاه ثالث دادگاه ثالث تحقیقات رو ناقص بدونه میگفتیم بدون نقض رأی خودش تحقیقات رو کامل میکنه یا میده دادسرا که باز دوباره را به رفت تحقیقات اگر بخواد ببینید میتونید ماده 341 رو ببینید لازمه جایی که پرونده با کیفرخواست میره دادگاه کیفری دو با کیفرخواست که اگه تحقیقات رو ناقص بدونه یا خودش تشکیل تحقیقات میکنه یا از دادسرا تحقیقات رو میخواد که باید نظر بده. باز میتونید در مورد نفس رأی نفس لفظخواست از این سیتال 89 ببینید که میشه نفس رأی در دادگاه کیفری یک جایی با کیفرخواست رفته که میشه دادگاه کیفری یک اینجا اولا قرار رفع نفس خواهده میکنه بسید قبلی هم به قراری نبود و ثانیا خودش نمیتونه تحقیقات رو کامل کنه در جایی که با کیفرخواست رفته و حتما باید تحقیقات رو از دادسرا بخواد مرحلات 341 اصلا قرار رفع نفس سازه نمیکرد خودش هم میتونه تحقیقات انجام بده در جایی که با کیفرخواست رفت کیفری دو بعد دوباره همین قابل مقایسه با 450 که اگر دادگاه تجدید نظر تحقیقات رو ناقص بدونه گفتیم قرار رو رفع نفس صادر میکنه یا خودش تحقیقات رو کامل میکنه برخلاف کیفری یک یا میره دادسرا یا میره دادگاه دوباره همین این قابل مقایسه با بند 2469 که میگه اگر دیوان عالی کشور تحقیقات رو ناقص بدونه ضمن نقض رأی تنها جایی که نقض در تحقیقات واسه نقض رأی میشه تنها جایی که واسه نقض رأی میشه اینجاست ضمن نقض رأی خودش میتونه تحقیقات کنه تحقیقات از دادگاه یا نداره از دادگاه میخواد که اون دادگاه مکلف تحقیقاتش رو انجام بده خودش دوباره رسیدگی کنه که این همین مرتبطی که با بند الف 470 یه بار جالبه خود این ماده 470 انتهای ماده 470 خودش دوباره یه جمله راجع به نقض رأی داره که اگر هیئت عمومی دیوان تحقیقات رو ناقص بدونه بشکار کنه جمله آخره باز ماده 470 جمله آخر ماده 470 باز به این موضوع رفته میخوام بگم توی این قانون با دلتون بخواد مقرره وجود داره راجع به نقض در تحقیقات که من توی این فیلمه راجبش حرف زدم ببینیدش توضیح دادم هر کدوم حاشیه که الان هم یه جزئیاتی ازش گفتم اما در پایین صفحه 67 میگه در غیر از موارد فوق در غیر از موارد فوق یعنی چه غیر از موارد فوق یعنی تحقیقات ناقص نیست یعنی موضوع از جنس قرار نیست یعنی مورد از موارد حکم براءت و موقوفی تعقیب نیست یعنی دادگاه صلت ذاتی داشت میشه این موارد یعنی فارسی ترش میتونیم بگیم مواردی که مثلا رأی دادگاه بدوی حکم دادگاه بدوی حکم براءت ولی دیوان نظر بر این داره که نخیه این مجرمه و مجازات بشه میشه در غیر این صورت یا مثلا حکم دادگاه بدوی محکومیت و دیوان عالی کشور رو مستقل تخفیف مجازات میدونه یا دیوان عالی کشور معتقد مجازات زیادی تعیین شده براش یا حتی دیوان عالی کشور معتقد مجازات خیلی کم براش تعیین شده کمتر از حداقل تعیین شده خلاصه در غیر این صورت میشه یا حکم براءت رو بخواد بکنه محکومیت یا حکم محکومیت رو بخواد تخفیف یا تشدید بده به هر دلیلی میشه در غیر این صورت حتی در غیر این صورت پرونده بعد دادگاه هم عرض در غیر این صورت پرونده نقض میشه رأیش بدون دقت کنید در فرجام خواهی رأی توسط دیوان بدون نقض میشه و پرونده ارجاع میشه به مرجع هم عرض بدوی ها با آدیس مدنی قاطی نکنی فرجام خواهی اعتراض میگیره این بدوی است یعنی اگه رأی دادگاه کیفری یک بوده شعبه 5 دادگاه کیفری یک شعبه 5 فرجام خواهی کردیم اومده دیوان میگه آقا این مستحق تخفیفه این مستحق تشدیده آقا این اصلا براءتش باید بشه محکومیت رأی دادگاه کیفری شعبه 5 رو نقض میکنه به کیفری یک شعبه 7 نقض میکنه به هم عرض دادگاه صادر کننده رأی بدوی این رو بند 4 ماده 469 میگه پس خودش در ماهیت انشای رأی نمیکنه باز این قابل مقایسه است با بند 3 نقطه ماده 450 که حالا دیگه اونجا نداریمش اونجا خود دیوان در ماهیت اظهار نظر میکرد رأی صادر میکرد خود دادگاه تجدید نظر ولی اینجا نه چون خودش نمیتونه حکم صادر کنه که بعد رو بسید آگه دیگه آگه هم عرض اون باید نظر بده یاد که دقت کنید اینجا منظور از هم عرض بدویه که کنار این هم است اولا بنویس بند پی 470 بند پی 470 که این دازه هم است حالا بعد چی کار کنه و همینطور کنارش بنویس مقایسه میشه با 476 تو بحث اعاده دادرسی تو دقیقا تو اعاده دادرسی دیوان عالی کشور که مرجع اعاده است اونجا نه مرجع فرجا دیوان عالی کشور بدون نقض رأی دسته که اینجا نقض رأی میکنه بعد میده هم عرض بدوی تو اعاده دادرسی 476 بدون نقض رأی پرونده رو ارجاع میده به هم عرض قطعی تو اعاده دادرسی اعتراض به رأی قطعی است مرجع اعاده دادرسی که در هر حال دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور که اعاده دادرسی رو بپذیره بدون نقض رأی پرونده رو ارجاع میده به هم عرض قطعی در صورت اینجا در فرجام‌خواهی ضمن نقض رأی ارجاع میده به هم عرض بدوی میگه آقا مکلف به سی کن حالا اون عرض بدوی بعد این چیکار میکنه که میشه 470 بند پ اون حالا بعد چیکار کنه قبل از این که بریم صفحه بعدی 69 که بریم بند پ ماده 469 که بگیم گاهی چیکار میکنه لازمه توضیحاتی بدم باشه یک رأی وحدت رویه ساده شده اینجا میخوام یک رأی وحدت رویه رو بهتون توضیح بدم یک رأی وحدت رویه ساده شده چی میگه اون رأی وحدت رویه دقت کنید به من یک رأی وحدت رویه رو خدمتتون توضیح بدم آقا یک رأی وحدت رویه ساده شده رأی جالبی هم هست بامزه است رأیش موضوع رأی موضوع اختلاف یک موضوع بامزه ایه چی میگه؟ میگه آقا هفته پیش هم خیلی رأی وحدت‌رویه زیاد بهتون یاد دادم در جلسه قبل راجع به مرجع اعتراض اینو میگه میگه آقا مگر نه اینکه طبق قانون قدیم مگر نه اینکه طبق قانون قدیم یعنی قبل از قانون کاهش چون این رأی وحدت‌رویه راجع به قانون کاهشه دقیق گوش بدید خیلی رأی داغیه فکر کنم این هم هنوز منتشر نشده چون قبل از قبلی‌ها هم منتشر شد ولی این هنوز منتشر نشده فکر میکنم یادم نیست میگه اگر طبق قانون قدیم مگر نه اینکه گفتیم آدم رباری مجازاتش 5 تا 15 ساله در واقع آدم ربایی با توجه به اینکه 15 ساله درجه 3 با مجازات 5 تا 15 سال که میشه یه مجرم 302 دیگه درجه 3 302ه مثلا در صورت کیفری 1 و مرجع اعتراضش فرجام‌خواهی دیوان عالی کشوره مگه نه حالا تو قانون جدید این حتی درجه 4 و 5ه یعنی سرده کیفری 2ه و مرجع اعتراضش داده درجه نظر که هفته پیش جلسه پیش یک رأی وحدت‌رویه بهتون درست دادم که اگر دادگاه کیفری 1 وارد بازرسیدگی شده طبق قانون جدید رأی صادر میکنه ولی مرجع اعتراضش بازم همون دیوان عالی کشوره با اینکه طبق قانون جدید رأی صادر کرد اون که هیچ حالا یه چیز دیگه بخوام بگم یه اختلافی افتاد اون اختلاف این بود که جرمه تو قانون قدیم نامه شده بود پرونده رفته بود دادگاه کیفری 1 رأی صادر شده بود به مثلا 15 سال حبس چون مجازاتش بود 5 تا 15 سال دیگه خب از این رأی فرجام‌خواهی شده بود رفته بود دیوان عالی کشور خب دیوان عالی کشور الان قانون جدید واقع شده الان پرونده رفته فرجام‌خواهی در دیوان یهو قانون جدید لازم اجرا شد که دیگه مجازاتش 15 سال نیست الان مجازاتش نهایتا اگه با عنف باشه میشه 5 تا 10 سال خود اگه با عنف باشه حالا فرق کن با عنفه باید میشه درجه 4 خب این الان مستقه تفصیل از اون مجازاتش باید کارش پیدا کنه و اگر که قطعی هنو نشده که بگیم ماده بند به ماده 10 هنو رای قطعی نیست یه جا دیوان های کشور باید چی کار کنه؟ خب از مواردی که باید قانون جدید اجرا بشه مثلا دیوان های کشور باید نقض کنه رأیو اما رأی نقض کنه باید کجا بفرسته سوال این بود متوجه شد چی شد براتون یه آدم ربایی تو قانون قدیم واقع شده بعد رفته دادگاه کیفری 1 بعد دادگاه کیفری 1 طبق همون قانون قدیم داده 15 سال خب این 302ه بعد اعتراض میشه میره دیوان همون زمان قانون قدیم الان پرونده رفته دیوان، یهو قانون جدید لازم اجرا شد. گفت آقا اصلا آدم ربایی 15 سال نیست، 10 ساله. اصلا 302 نیست، اصلا درصد کیفری یک نیست، درصد کیفری دو. سوال اومد که دیوان رو چیکار کنه؟ آیا دیوان الان عدم صلاحیت بزنه به سطح کیفری دو؟ آیا دیوان نقض کنه به سطح همون دادگاه؟ چیکار کنه؟ رأی وحدت‌عدلیه صادر شد که باز هم در این حالت دیوان رأی دادگاه بدوی رو نقض میکنه و باید به سطح شمیر هم عرض، یعنی دوباره باید به سطح کیفری یک. جالبه، یعنی یه رأی آدم ربایی رو که دیگه تو قانون جدید دیگه کیفری یکی نیست، رأی آدم ربایی رو نقض میکنه چون زیاد مرادش در حال حاضر، میفته دادگاه هم عرض. باز هم که دادگاه هم عرضش میشه دادگاه کیفری یک. بعد اون دادگاه کیفری یک هم عرضه طبق قانون جدید باید رأی صادر کنه به 5 تا 10 سال. حالا جالبه، همون رأی دوباره قابل فرجامه، قابل اعتراضه و مرجع اعتراضش باز میشه دیوان عالی کشور. با اینکه دیگه مجازاتی که داره بشه سگی میکنه 302 نیست. پس طبق رأی وحدت‌عدلیه که جدیدا صادر شده، حتی اگر در جایی که پرونده میره دیوان و داره فرجام خواهی میکنه و رأی دادگاه بدوی مجازات قانونیش یه حدی از حالت 302 در بیاد، باز از دیوان وقتی نقض میکنه میفته کجا؟ میفته هم عرض باز، نه که به سه دادگاه دیگه. درست شد؟ حالا دادگاه هم عرض چه تصمیم میگیره؟ پس این هم از رأی وحدت‌عدلیه خیلی داغی که بهتون توضیح دادم. اما اون دادگاه هم عرض چه تصمیم میگیره؟ اما اون دادگاه هم عرض وقتی پرونده میره، یعنی مثلا اون کیفریت شعبه 7 از شعبه 5 نقض شد از شعبه 7، این دادگاه هم عرض دو حالت داره، مکلف به تبعیت از نظر دیوان نیست، یا میتونه رأی جدید صادر کنه، حکم جدید صادر میکنه که درسته که قابل فرجامه، میره دیوان، خب طبیعتا دیوان از خودش تعیین میکنه اول قاعده دیگه و رأی قطعی میشه، یا دادگاه هم عرض همان رأی قدیم رو صادر میکنه، همان رأی قدیم رو مجدد صادر میکنه. در واقع به حکم دادگاه قبلی اصرار میکنه. پس دادگاه هم عرض ممکنه دوباره همون شعبه 5 رو همون رو صادر کنه که به این اصطلاحا تو قانون میگن رأی اصراری. پس اگر ازتون پرسیدن رأی اصراری یعنی چی؟ تو قانون اگر ازتون پرسیدن رأی اصراری یعنی چی؟ بگید رأیی که دادگاه هم عرض در فرجام خواهی حمالت رأی دادگاه قبلی صادر کنه، یعنی شعبه 7 عیناً همون شعبه 5 دوباره صادر میکنه. خب این رأی جدید دوباره قابل فرجامه دیگه، میره دیوان، این رأی جدید دوباره قابل فرجام. وقتی میره دیوان دو حالت داره، وقتی میره دیوان دو حالت داره، یا دیوان از نظر قبلی خودش عدول میکنه، عدول دیوان از نظر قبلی خودش اون شعبه دیوان که میاد این رأی دوم رو ابرام میکنه، ابرام حکم دوم که همون حکم اول بودا، یه حالا که اصرار داری همونو داری باشه من اینو ابرامش میکنم، خب وقتی هم ابرامش کنه قطعی میشه میره برای لازم الاجرا، میره برای اجرا. یا دیوان نظر خودش اصرار میکنه، اصرار دیوان بر نظر خود، در واقع دیوان به اون شعبه 7 که شعبه هم عرضه میگه لا هستم، من شعبه 5 رو نقض کردم فرستادم میشه تو، تو با من همونو صادر کردی، خب من با تو هم مخالفم، چرا همون رو صادر کردی؟ ما با تو هم مخالفم. به بچه ها اگر دیوان نظر خودش اصرار کنه الزاماً باید جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل بشه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور الزاماً باید تشکیل بشه اگر اصرار کنه دیوان، برای اینکه من مخالف رأی دومم که همون رأی اول بود، جلسه هیئت عمومی دیوان تشکیل میشه که نکتهش اینه که این جلسه با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان خود یا نماینده و 3/4 رؤسا اعضا و مستشاران شعب کیفری دیوان دور هم جمع میشن، پس فقط شعب کیفری دور هم جمع میشن.
بعد توی جلسه هیئت عمومی دیوان دو حالت وجود داره، در واقع سه حالت وجود داره. حالت اول اینه که اگر توی جلسه هیئت عمومی دیوان هیئت عمومی دیوان مخالف دیوان باشه، رأی دادگاه رو تایید میکنن که ابرام حکم دادگاه، ابرام حکم دوم، یعنی در واقع هیئت عمومی دیوان مخالف شعبه است. یعنی هیئت عمومی رو میکنه به شعبه دیوان میگه چته برادر من، این رأی درسته، چرا گیر دادی؟ غلطه. این رأی درست بوده و گیر علکی ندادش. این همین حکم دادگاه دومو که عملا همه حکم دادگاه اولا رو تایید میکنه هیئت عمومی دیوان که دیگه قطعی میشه. حالت دوم اینه که هیئت عمومی دیوان با دیوان موافقه، با شعبه میگه راست میگه دیگه، آقای شعبه هست مرض داریم اگه همونو صادر کردی، خب راست میگه این غلطه. در این صورت میشه نقض حکم دوم و باز ارجاع به شعبه هم هست، یعنی کاری داره سوم میاد وسط. یعنی از شعبه کیفری یک شعبه هفت، شعبه هفت دادگاه کیفری یک میگیره میده شعبه نو که خودش نمیتونه رأی صادر کنه دیگه. و حالا داره که این شعبه هم هست، اون دادگاه سوم مکلفه طبق نظر هیئت عمومی رأی صادر کنه. خدا بخواد این رأی قطعیه، خدا بخواد این رأی دیگه قطعیست. که بچه در ادبیات حقوقی، در ادبیات حقوقی به این رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور میگن رأی اصلاحی. در ادبیات حقوقی، نه ادبیات قانونی. منظور از ادبیات حقوقی یعنی اساتید دانشمندان، اندیشمندان حقوق در ایران. این رأی ارزشمندیه. ولی اگر تو پرسیدن طبق قانون رأی اصلاحی یعنی چی، این رأی اصلاحی ها یعنی که شعبه دوم همانند شعبه اول صادر میکنه. ولی رأی اصلاحی در ادبیات حقوقی و اینکه هیئت عمومی دیوان اون شعبه کیفری سه چهارم دور هم جمع میشن رأی صادر میکنن، چون رأی با ارزشیه، چون یه مش کلمه گنده و قاضیات با تجربه صادرش کردن. اما نکته اینه که این رأی اصلاحی که هیئت عمومی صادر میکنه یک منبع الزامی نیست. اصلا فرقش با رأی مصدری همینجاست که بعد رأی اصراری که هیئت عمومی دیوان صادر میکنه برای چی لازم الاتباعه؟ برای چی؟ برای اون شعبه سومیه، برای اون شعبه نهه لازم الاجراست، نه برای همه. در همین دلیل جزء منابع فرعیه، جزئی از رویه قضاییه، جزء منابع اصلی نیست، فقط در اون شعبه سومیه لازم الاجراست. اون مکلفه بر اساسش رأی صادر کنه که نظرشان وقتیست. یه فرض سوم هم تو دیوان وجود داره که خیلی فرض مضحکیه و اون که هیئت عمومی دیوان تحقیقات رو ناقص ببینه. یا اول فرض یعنی خدا ناقص فهمیدن تحقیقات رو ناقص ببینه، یعنی لحظه در تحقیقات آخر لحظه هم باباست. هیئت عمومی دیوان تحقیقات رو ناقص ببینه که بعد چی میشه؟ این هم خیلی امثال آزمونیه. میگه اگر هیئت عمومی تحقیقات ناقص بدونه اینجوری میشه، میگه اگر هیئت عمومی تحقیقات ناقص بدونه پرونده رو برمیگردونه به شعبه دیوان، یعنی به همین دیوان عالی کشوره، به همون شعبهه که شعبهه طبق بنده یک ماده 469 عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی رأی و نقص خود بده به همون دادگاه هم عرضه با ذکر جهات نقص. میگه آقا تحقیقات ناقص بود اون رأی که صادر کردی، نمی رأی دومی که صادر شده اصلا نه، یه بار دیگه وارد ماهیت شو دوباره نرساده کن که دوباره همون قابل اعتراض و دوباره همه اتفاقا میفته. این میشه که یه پرونده 302 15 سال طول میکشه، 20 سال طول میکشه رأیش قطع میشه. یعنی کافیه هیئت عمومی دیوان تحقیقات ناقص بده.
دوباره پرونده برگرده شعبه دیوان، شعبه دیوان برمیگردونه به اون دادگاه هم عرضه، یعنی دادگاه دوه، یعنی همین شعبه پنجه، یا مدققات ناقص بود رای نقد، دوباره از اول استین کن، دوباره از اول از داده. که اینکه آخر ماده 470 که همه اینا رو من در صفحه 69 توضیح دادم، از بالای صفحه همینجوری اومدم پایین. و این شد قصه پرنکته نحوه تجدید نظر و نحوه فرض‌نامه‌ها که انشاءالله یاد گرفتید. بسیار بحث آزمونی بود بچه. 450 469 470 خیلی آزمونی، هر سال ازشون سوال میاد. 469 450 هم یکی دست دادن دیگه، نحوه رسیدگی در تجدید نظر، نحوه رسیدگی در دیوان. انشاءالله یاد گرفتید. اگر سوالی هست بفرمایید. ما هم نهتی کتابت منظورت اینه که جهاد تشریح وجود داشته باشه ولی دادگاه تشریح نداره باشه؟ نه، دادگاه تجدید نظر اجازه نداره تشریح کنه، مگر در فرضی که گفتم. اصلا دادگاه تجدید نظر در هر حال نمیتواند تشریح کند مگر تو اون فرضی که گفتم، ماده 459، که حتما مرجع دادگاه بدوی کمتر از حد اقل باشه و این به اعتراض شافی و دادستان برسه، که در این صورت دادگاه تجدید نظر فقط میتونه تا مرز حد اقل اون رو تشدید کنه. لذا دادگاه تجدید نظر در هر حال حق تجدید نظر تشدید رو نداره، مگر با شرایط 459. چون البته یکی از مواردی که میتونی بگیم کمتر از حد اقله، خب مواردی که دادگاه بدوی کیفیات مشدده رو اجرا نکرده باشه. ما قبلت مداری ندیگه، همین الان اصرار کردم گفتم در صلاحیت محلی حتی اگر ایرادم شده باشه نقض نمیشه. این فرقش با اینست مدنی ما نداری. در دیوان عالی کشور فقط در امور کیفری فقط عدم صلاحیت ذاتی موجب نقض رأیه، و عدم صلاحیت محلی چه ایراد بشه چه ایراد نشه موجب نقض رأی است. محمد نهتی کشاورز به نظر میاد که اگر بخواد تشدید کنه آره، یعنی تو فرض 459 تایید میکنه، خودش تا صفحه حداقل تشدیدش میکنه. خب خدا رو شد کاب دیش آگاه
حضرت.
خب ایاد نه، اگر سوالی هست در خدمت هم، اگر نه بریم بحث بعد. خب این حرفایی که زدم ایشون سوال 17 از وکالت 93، بریم سوال 18 که همین الان درسش دادم. خب دیدید الان از اعتراض دو تا سوال اومد. چنانچه دادستان از حکم محکومیت متهم تقاضای تجدید نظر نکرده باشد، همین الان سوال، و محکوم علیه نیز پیش از پایان مهلت تجدید نظر با مراجعه به دادگاه حق تجدید نظر خودش رو اثبات کنه و درخواست تخفیف کنه، کدام گزینه سریعه؟ بله، گزینه سال 18 این بدون حضور دادستان غلطه، گزینه 3. گزینه 2 غلطه، الزامی به تخفیف ندارد. و نمیشه گزینه یک رو نمیگید همه هی چهار رو میگید و اصرار به چهار دارید همه. یه من میگم خدایا اینا چیزا با جدیان همشون چهار، من خودم به شک افتادم. بچه ماده 442 اول سوال من اینه که آیا حدود مثلا قابل تغییره تا یک چهارم؟ همون موقع که من درس دادم گفتن فقط مختص تعدیلات جون حدود و قصاص و قیاس ثابتن. لذا طبق خود نفس ماده 442 هم گزینه یک سریه که قبلا راجبش هفته پیش جلسه پیش صحبت کرد. اما 19 باز دوباره اعتراض می‌بینی؟ 4 تا سوال اعتراض. چنانچه از قرار صادر شده از دادگاه کیفری تجدید نظر خواهید عمل آید از قرار و مرجع تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشه چی میشه؟ همه الان دستش دادم دادگاه تجدید نظر اگه نقض کنه قرار رو چی میشه؟ گزینه‌ها پرونده را برای نقض قرار به دادگاه قرار ارسال میکنه، وارد ماهیت میشه، پس از نقض قرار پرونده را برای رسیدگی خارج از نوبت به همون دادگاه اعلام میکنه، پرونده را به هم عرض میکنه، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار برای نقض قرار ارسال کنه. کدوم گزینه صحیحه؟ بله همین الان این همه رو روزه خوندم دیگه، گزینه 3 صحیحه. اما سوال 20 چنانچه داده است ایراد رد را نپذیرد مکلف به کدام اقدام است؟ ایراد رد داده را نپذیره. اگه بپذیری که قرار رد عدم در واقع قرار عدم استماع رو صادر میکنه، اگر بپذیره اولا مهلت دفع 3 روز بعد قرار رد رو صادر کنه، پس دفع یه هفته که غلطه، این یک. بعد وقتی این قرار رو صادر میکنه به رسیدگیش هم ادامه میده، پس 3 هم غلطه که از رسیدگی امتناع میکنه، و 2 هم که میگه قرار صادر نمیشه غلطه، لذا گزینه 4 گزینه صحیح. که حالا بیاید تو دفتر نکات که راجع به بحث آزمونی دیگه با هم حرف بزنیم، اونم بحث مربوط به صلاحیت مراجع و مقامات قضایی. بله بچه ها من کلید رو گذاشتم، کلید سوالات رو برای انتهای این روز. البته آقا بریم سراغش. صفحه 69 جزوه نکات. گفتم آقا صلاحیت یعنی توانایی توأم با تکلیف یک مرجع. نکته دومش بلدی که تشخیص وجود یا عدم صلاحیت با همون دادگاهی که داره به موضوع رسیدگی میکنه، که اگر خودش رو صالح دونه است که رسیدگیشو میکنه، و اگر خودش رو صالح ندونه بعد قرار عدم صلاحیت در قاعده صادر بکنه اگر مرجع رو صالح ندونه. اما نکته بعدی گفتم قرار ناظر، قواعد ناظر و صلاحیت در امور کیفری عامل است، که این عامل بودن قواعد صلاحیت 4 تا نتیجه در بر داره. نتیجه یکیش مهمه، اصلا کلا هر 4 تا نتیجهش مهمه. یک قاعده مدنی فرق داره، ترازی برخلاف قواعد صلاحیت مسمونی است، حتی صلاحیت محلی برخلاف قاعده مدنی. در امور کیفری شما برای تغییر صلاحیت ذاتی و محلی نمیتونید ترازی بکنید، چون قواعدش عامل است در امور کیفری. دو، اعتراض و ایراد به عدم صلاحیت مقید به زمان نیست، یعنی مثلا تا قبل از پایان جلسه اول، نه خیر، شما در تمام فرایند رسیدگی تا قبل از قطعیت رأی میتونید به این عدم صلاحیت ایراد و اعتراض کنید، یعنی تا زمانی که برنامه تو دادسراست به این عدم صلاحیت میتونید ایراد کنید، تا زمانی که برنامه دادگاه بعدیه میتونید، تا زمانی که در اعتراض میتونید. مقید به زمان نیست ایراد و اعتراض به عدم صلاحیت، مقید به زمان نیست، و در هر حال تا قبل از قطعیت رأی البته، یعنی ادیات اعاده دادرسی محسوب نمیشه. اما نکته سوم، گفتم که بلدی که مرجع رسیدگی برای بحث صلاحیت خودش بدزن باید وجود یا عدم صلاحیت رو بررسی کنه و نباید منتظر ایراد بمونه. یعنی مرجع رسیدگی لنگ ایراد اصحاب دعوا نیست و خودش بدزن و رأساً باید راجع به این موضوع نظر بده. پس نکته چهارمش از همه مهمتره، نکته چهارم که همین الانم در توضیحاتم شنیدید، اتفاقا نظاره‌ای هم سوال پرسید که سوالش غلط بود که توضیحش دادم، چون تو حرفا من بود اینجا دوباره تکرار کردم. گفتم آقا چون صلاحیت از قواعد آمرن لذا عدم رعایت صلاحیت هم محلی هم ذاتی، یعنی چه صلاحیت محلی چه صلاحیت ذاتی، از موجبات نقض رأی در دادگاه تجدید نظر، در تجدید نظر خواهی است در جرم غیر استتراضایی، چه ایراد بشه چه نشه، حتی اگر ایراد نشود یعنی چه ایراد بشه چه نشه، دادگاه تجدید نظر خودش متوجه بشه که دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی یا محلی نداره، نقض میکنه به رجع هم هست، در حالی که عدم رعایت صلاحیت ذاتی از موجبات نقض رأی در فرجام خانی هست حتی اگر ایراد نشود، ولی عدم رعایت صلاحیت محلی از موجبات نقض رأی در فرجام خانی نیست حتی اگر ایراد بشود. که اون با این را دستی مدنی فرق داره گویا، فرقش خودتون بررسی کنید. در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که عدم رعایت صلاحیت ذاتی هم از لحاظ تجدید نظره هم از لحاظ فرجام، ولی عدم رعایت صلاحیت محلی از لحاظ تجدید نظر هست ولی از لحاظ فرجام نیست حتی اگر ایرادش بشه. درست؟ که نقطه آزمونیست سال دو سه بارم سوال اومده. اما در ادامه یه بحث دیگه رو باز کردم براتون. گفتم آقا وقتی صحبت از صلاحیت میشه ما دو جور صلاحیت رو باید بررسی کنیم. یکی صلاحیت شخص مقام قضایی، خود مقام قضایی. یکی صلاحیت مرجع قضایی. یعنی وقتی یه پرونده‌ای میاد زیر دست من مرجع قضایی، اهم از دادسرا و دادگاه ها فرقی نداره، وقتی یه پرونده میاد زیر دست من ابتداءً به عنوان قاضی من ابتداءً باید صلاحیت خودم رو بررسی کنم آیا خودم صالحم یا نه، که وقتی اگر خود من صالح نباشم به جهات عدم صلاحیت مقام قضایی میگن جهات رد دادرس، به موارد یا جهات عدم صلاحیت خود مقام قضایی میگن جهات رد دادرس. اگر من خودم صالح نباشم اسم قراری که صادر میکنم قرار امتناع از رسیدگیه به جهت رد دادرس، ولی اگر خودم صالح باشم حالا میرم صلاحیت مرجعم رو بررسی میکنم، که اگر خودم صالح باشم ولی مرجعم صالح نباشه در این صورت قرار عدم صلاحیت رو صادر میکنم. پس من ابتدا صلاحیت خودم رو رسیدگی میکنم، اگر خودم صالح نباشم به جزیر جهات رد دادرس اسم قرارم از قرار امتناع از رسیدگی، ولی اگر خودم صالح باشم یعنی جهات رد وجود نداشته میرم سراغ صلاحیت مرجعم، حالا اگر مرجعم صالح نباشه اسم قرارم از قرار عدم صلاحیت، پس قرار امتناع از رسیدگی شخص مقام قضایی صالح نیست، قرار عدم صلاحیت مرجعی صالح نیست. حالا اگه هم خودم صالح باشم هم مرجع صالح باشه که خب رسیدگی مو میکنم بدون اینکه نیاز به قراری باشه. که اینا رو پایین‌تر نوشتم تا مصطفی 71 مثلا دو صلاحیت داریم مقام قضایی باید بررسی کنه و و و و یه نکته که گفتم قرار عدم صلاحیت قطعیه مگه پیش از یک سال بشه که توسط دادستان قابل اعتراضی تو هم نکته آزمونیه. اما بریم یکی یکی این دو تا صلاحیت رو بررسی کنیم که بحث اول میشه عدم صلاحیت مقام قضایی، یعنی همون جهات رد دادست. اما اولا جهات رد دادست به طور حصری در ماده 421 پیش بینی شده به طور حصری. یادید ماده 421 رو؟ به اینا میگن جهات رد دادست. کنار ماده 421 بنویسید ماده 349 و همینطور تبصره ماده 158 349 و تبصره ماده 158 مرتبط. میگه دادست در موارد زیر، این موارد زیر یعنی جهات رد دادست حصریست، یعنی فقط همین هاست، از رسیدگی امتناع میکنه خودش فتوه رو رفتن الان برای که بهش میشه ایراد کرد. آقا نیاز داره اینا رو حفظ کنی؟ نمیدونم. آیا احتمال داره سوال بیاد؟ آره احتمال داره سوال، ولی سالهاست سوال نیمده از مسابقش. خیلی هم شبیه به مسابقا مثل مدنیه، چون اونجا هم داری جهاد رد داده است، ولی تا حالا از مسابقه سوال نیمده. حالا خب بلد باشید دیگه، حالا شانس دیگه. ولی الزام اولویت نداره از کردنش، چون از کردن خیلی وقت کرده سوال نیمده از مصادیقش. اما بند الف، بند اول، بند الف میگه قرابت نسبی و سببی بین وکیل، بین دادست و اصحاب دعوا. دقت کنید این رابطه فک و فامیلی بین چیه؟ بین دادست و طرفین، نه وکیل طرفین. اگر بین دادست و اصحاب دعوا رابطه خویشاوندی سلامی و نسبی وجود داشته باشه از جهات رد دادست، ولی اگر بین دادست و وکیل اصحاب دعوا رابطه سلامی و نسبی باشه از موارد ممنوعیت وکیله، که اینا رو شانس مدنی خوندید. ولی یه فرق سوم وجود داره که اینه تو کیفری، تو مدنی نخوندید، فقط تو کیفری اتفاقا دو بار تو مشاوره سوال اومده و اونم ماده 349 هست. یعنی رابطه خویشاوندی بین، رابطه خویشاوندی بین وکیل تسخیری یه متهم با طرف مقابل، با وکیل طرف مقابل یا با سایر شرکا معاونین. پس رابطه خویشاوندی، حالا درجه هاش مهم نیست، رابطه خویشاوندی خب اگه بین دادرس و اصحاب دعوا باشه میشه رد دادرس، یعنی امتناع از نتیجگی. اگه بین دادرس و وکیل اصحاب دعوا باشه در این صورت میشه رد وکیل یا ممنوعیت مداخله وکیل. تا اینجاشو بلد بودید، تو اسم مدنی هم گفتم، ولی یه سومی رو من اضافه کردم، رابطه خویشاوندی بین وکیل دستگیری، رابطه خویشاوندی بین وکیل دستگیری با طرف مقابل مشتاکی یا با وکیل طرف مقابل یا با سایر شرکا معاونین. این هم از موارد ممنوعیت مداخله وکیل تسخیریه، یعنی باید عمل بشه، یعنی اون وکیل تسخیری باید عمل بشه که میشه ماده 349 کیفری. دوباره سوال سوال. اما نکته بعدی تو جزئیات نکته 3 مرتبط میشه به بند کی ماده 2-3 برمیگرده به بند تی ماده احسان هم خدمتتون 421 که میگه دادرس تو همون موضوع، تو همون موضوع شنفتشه، تو همون موضوع به عنوان شاهد نبوده باشه و تو همون موضوع اظهار نظر ماهوی نکرده باشه. که من اینجا راجع به اظهار نظر ماهوی گفتم، گفتم اظهار نظر ماهوی تو همون موضوع یعنی قرار من تغییر موقوفی تغییر حکم برای حکم محکومیت و قرار جدد دادرسی که در دادسرا در وسط بازپرس صادر شد. یعنی اگه بازپرسی قرار جدد دادرسی صادر بکنه بعد قاضی ترفیع بگیره بشه قاضی دادگاه، کیفر خاص بخوره پرونده بده دست خودش، نمیتونه استی کنه، بعد اعتنا کنه. یا اگر قرار من تعریف صادر کرده باشه، یا حکم برابر یا حکم محکوم. و جالب بدونیم که اون قرار جلب دادرسی که دادگاه در مقام نقض قرار منع تعقیب صادر میکنه، اون قراری که دادگاه در مقام نقض قرار منع تعقیب صادر میکنه، یعنی ماده اشرف خدمتون 477 این طورا فکر میکنه که قبلا راجع بهش انشاءالله حرف زدیم، که اگر قراری بهش اعتراض میشه بره دادگاه قرار منع تعقیب اگر اعتراضش رو بپذیره نقض میکنه، خودش قرار جلب دادرسی صادر میکنه، اون از جهات رد دادرسی است، یعنی اون اظهار نظر ماهوی نیست. به همین دلیل که پرونده رو برمیگردونه دادسرا، بعد برمیگرده پیش خودش. پس اینجا نوشتم تو نکته 3 که صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه در مقام نقض قرار منع تعقیب یک اظهار نظر ماهوی نیست، فقط قرار جلب به دادرسی که در دادسرا توسط بازخورد صادر شده باشه یک اظهار نظر ماهوی. نکته 4 در ارتباط با بند 3 نقطه ماده 421، بند 3 نقطه ماده 421 که کنار بند 3 نقطهش میتونید بسید تبصره همین ماده. خب بند 3 نقطه میگه وجود طرح دعوای کیفری یا حقوقی، فارغ از نتیجه که به نفع کی بوده، دعوای حقوقی یا کیفری که از قطعیتش نه اجراش 3 سال نگذشته، 2 سال نگذشته باشه، از قطعیتش 2 سال نگذشته باشه، این هم از جهات رده وجود یک دعوای حقوقی یا کیفری، یا قبلا مطرح بوده و از قطعیتش 2 سال نگذشته، یا در حال حاضر مطرح باشه. اما تبصره میگه شکایت انتظامی از جهات رده است. پس دقت کنید، اگر یه بازپرس قرار بازداشت صادر کرده برخلاف قانون، قرار بازداشت، خب قرار بازداشت اظهار نظر ماهوی است، بعد این بازپرسه ترفیع بگیره قاضی دادگاه بشه، بعد شما بیاید ازش شکایت انتظامی کنی بابت اون بازپرسی قرار بازداشتی که صادر کرده بوده، این از جهات رد نیست. چرا؟ چون قرار بازداشت خودش اظهار نظر ماهوی نیست، شکایت انتظامی هم از جهات رد دادرس نیست. اما نکته 5 گفتم آقا اولا خود دادرس مکلف رأساً و بدواً به این جهات دقت کنه، یعنی لنگ ایراد نیست، نباید منتظر بمونه کسی ازش ایراد بگیره، خود دادرس رأساً باید ببینه آیا این جهات رد وجود داره یا نداره، اگه داره امتناع کنه، در این اینکه خودش میتونه این کارو کنه، طرفین هم میتونه بهش ایراد کنه. سوال اینکه این ایراد تا کی امکان پذیره، خیلی این نکته آزمونیه. تا قبل از صدور رأی مشاوره سوال اومده بود بازش، تا قبل از صدور رأی شما که ایراد کنید، ایراد رد دادرست کنید، پس یا خودش که مکلف رأساً و بعداً بررسی کنه، یا طرفین میتونن ایراد کنن، تا کی؟ تا قبل از صدور رأی. اگر رأی صادر شد و جهات رد بعداً کشف شد، یعنی بعد از صدور رأی بدوی، در این صورت این جهات رد در این جهات از جهات تجدید نظر خواهی است، یعنی میشه بهش تجدید نظر خواهی کرد. پس مهلت ایراد رد تا قبل از صدور رأی، اما اگر جهات رد بعد از صدور رأی کشف بشه از جهات تجدید نظر خواهی، اگر بعد از قطعیت کشف بشه از جهات اعاده نیست، اگر بعد از قطعیت کشف بشه. درست؟ پس یا خودش یا طرفین ایراد، این ایراد هم باید تا قبل از صدور رأی باشه، اگه بعد از صدور رأی کشف بشه از جهات تجدید نظره، اگر بعد از قطعیت هم کشف بشه که از هر جهات قابل اعتراض نیست. اما سوال الانتون از همین نقطه 6 اومد که در قالب نمودار گفتمش. گفتم وقتی شما ایراد مطرح میکنید، حالا چه به قول شاکیت محترم در دادگاه ایراد رد دادرس میکنید، میاد دادرس ایراد رو میپذیره، ایرادو میپذیره، که در این صورت قرار امتناع از رسیدگی صادر بکنه که این قرار غیر قابل اعتراض هست. قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه و رسیدگی رو ارجاع میده به دادت علل بدل، اگر نبود به شعبه دیگر از همان دادگاه و اگر نبود به نزدیکترین مرجع هم عرض. پس اگر شما ایراد رد دادت کنید و دادت ایراد شما رو بپذیره، اسم قراری که صادر میکنه قرار امتناع از رسیدگیه و بعد از صدور این قرار امتناع از رسیدگی میده بغلی که بغلی بگیر، چی رو بگیرم؟ این پرونده رو چی کارش کنم؟ اگه صالحی رسیدگی کن، اگه که نه بده بغلی. پس اگر قرار امتناع از رسیدگی صادر کنه بده بغلی. حالا کدوم بغلی؟ یا دادت علل بدل اگه داره، چون هر شعبه یه رئیس داره یه علل بدل داره، میده به علل بدل. اگه نداشت میده به شعبه بغلی تو همون مرجع، تو همون دادگاه، میده شعبه کناریش. اگه شعبه دیگه یه وجود نداشت میده نزدیکترین مرجع، که این نزدیکترین مرجع باید اولا به نظر علی‌رغم سکوت قانون در همون استان باشه. بله خودش هم نمیده از طریق رئیس دادگستری یا همون رئیس شعبه اول اتفاق میفته که حالا خیلی نشاط میگیره. اما این شد ماده 422. اما اگر ایراد رو نپذیره، که سوال الانتون هم بود که ایراد کردیم ولی ایراد رو نمیپذیره، در این صورت نکته اینه که همونطور که میبینید ظرف حداکثر 3 روز که آزمونیه دیدید سوال الان بود قرار رد ایراد صادر میکنه، بهش میگن قرار رد ایراد رد دادگاه که با جایگاه ریوده داره دیگه، هم با پشترم بگید ریتون میسوزه کلا، قرار رد ایراد رد دادگاه رو صادر میکنه و جالبه که به رسیدگیش ادامه میده. دقیقا سوال الان شده ظرف 3 روز قرار رد ایراد رو صادر میکنه و به رسیدگی خود ادامه میده. البته این قرار به ایراد کننده ابلاغ میشه و ظرف 10 روز که یک استثناء که مدت اعتراضش 10 روزه که قبلا تو بحث اعتراض به این موضوع اشاره کرده بودم، ظرف 10 روز قابل اعتراضی که مرجع اعتراض علی‌القاضی یا دادگاه تجدید نظر یا اگر 302 باشه دیوان عالی کشور خواهد بود. که این که مدت اعتراضش 10 روزه بسیار مهمه. اما نکته حق گفتم آقا رد دادگاه است نسبت به قضاوت داستان رو هم اتفاق پذیره. اینو ماده 424 به اشاره میکنه. رد دادگاه نسبت به قضاوت داستان هم اتفاق پذیره. یعنی شما ایراد رد مطرح میکنین، ایراد رد نسبت به کی؟ نسبت به پاسپورت یا داستان. البته شامل داری ها هم میشه الان رد سکوت قانون. ایراد رد مطرح میکنین نسبت به پاسپورت یا داستان. حالا یا اونها میپذیرن ایراد رو، میپذیرن و قرار امتناع صادر میکنن، امتناع از رسیدگی، که اگر قرار امتناع صادر کنن اولا غیر قابل اعتراض است، یعنی نیاز به تایید کسی نداره، مثلا پاسپورت صادر کنه قابل اعتراض نیست، نیاز به تایید داستان هم نداره. بعد از انکار کنن ارجاع میدن به هم ارجاع به جانشین، یعنی میدن بغلی ارجاع به جانشین اگر بپذیرن. اگر ایرادو نپذیرن نمیپذیرن ایرادو اینا، اگر ایرادو نپذیرن ظرف 3 روز قرار رد ایراد رو صادر میکنن، رد ایراد صادر میکنن. و جالبه که طبق تفسیر ماده 424 به تحقیقات خود ادامه میدهن، مثل اون که به رسیدگیش ادامه میداد به تحقیقات ادامه میدهن. اما این قرار رد به ایراد کننده ابلاغ میشه و ظرف 10 روز یا 1 ماه، جالب که اینجا یک ماه هم ممکنه داشته باشه، مقیم ایران 10 روز، مقیم خارج 1 ماه، در صورت که تو دادگاه فقط 10 روز بود ولی اینجا یک ماه هم هست مثلا. و مرجع اعتراض هم که در هر حال دادگاه صالح دیگه، چون که دادگاه صالح شده مرجع اعتراض دادگاه صالح. این هست ماده 423 بخش 424. پس پاسپورت داستان قابل رد در این صورت در امتناع میکنن میدن بغلی، اگه نه پس این از رفت تو قرار رد داده میکنن به تحقیقات ادامه میدن ابلاغ میشه ظرف 10 روز یا 1 ماه قابل اعتراضه، پس داستان فقط 10 روز مرد اعتراضش هم حکم شد تجدید نظر یا دیوان میشه که داستان بقیهش دیگه اینه هم. و اما بالاخره نکته اما نکته 8 که گفتم قضاوت مجری نیابت و همینطور کارشناس قابل رده که در واقع تفسیر ماده 158 رو که کارشناس گفته قابل رده. نکته 9 گفتم رد دادت آمره است، نمیشه برخلافش ترازی کرد، یعنی بگن آقا با اینکه پس فامیلش بزن استگی کنه نمیشه. و نکته 10 گفتم همه جا جهات رد داریم جز دیوان عالی کشور، یعنی چه تو تجدید نظر، چه تو دیوان، چه تو کیفری 1، چه تو کیفری 2، چه تو دادسرا ما داریم. و فلسفه‌ش هم بی‌طرفی مقام رسیدگی است، فلسفه وجودیش اینه که مقام رسیدگی بی‌طرف باشه. و اما نکته 11 بچه مشاوران همین امسال سوال اومد، اصلا همین مشاوران 99 سوال اومد نکته 11، قبلا هم سوال اومده یه بار دیگه، فکر می‌کنم بازم مشاوران سوال اومده بود اون سال. این فقط نکته 11 شما ماده 4 فقط دو بار مشاوران اومده، ماده بسیار مهمیه، ماده بسیار مهمیه و اونم ایراد رد نسبت به دادگاه هایی که با تعدد پرونده است، با تعدد شعبه است. من اینو بگم بعد یه اصطلاحات کوچیکی بکنیم بریم سراغ بعد بین انواع صلاحیت ها رو بررسی بکنیم. درست؟ عرض کنم به خدمتتون که همونطور که میبینید در مواردی که دادگاه با تعدد شعبه رسیدگی میشه، مواردی که دادگاه با تعدد در واقع قاضی رسیدگی میکنن، ایراد رد امکان پذیره، مثل دادگاه کیفری 1، مثل دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، مثل دادگاه تجدید نظر، میشه نسبت به گزارش ایراد مطرح. درست؟ حالا این ایراد دو حالت داره، این ایراد ردی که مطرح میشه دو حالت داره، یا نسبت به یک قاضیه، درست اینجا عدد یک مهم نیست، دقت کنید عدد یک ملاک نیست، منظورم اینه که تعداد باقی مانده، حالا چه اصلی ها چه علم بدل ها، هنوز رسمیت دارن، چون میدونید که دادگاه هایی که با تعدد شعبه برگزار میشه، مثل کیفری 1، مثل انقلاب تعدد قاضی، مثل نظامی 1، مثل تجدید نظر، با سه قاضی تشکیل میشه که با دو عضو هم رسمیت داره. حالا اگر ایران به یکیشون بشه، بگم اینجا منظور من عدد یک نیست، منظورم اینه که تعداد باقی مانده هنوز رسمیت دارن، چون ممکنه به دو نفر ایراد بشه ولی تعداد باقی مانده با توجه به علل بدل ها هنوز رسمیت داشته باشه. متوجه شدی؟ پس منظورم اینه که تعداد باقی مانده هنوز رسمیت داره. همونطور که تو جزئیات می‌بینی، اگر مثلا به یک نفر ایراد بشه در فرضی که سه نفر، اگر اون یه نفر ایراد رو بپذیره، قرار امتناع صادر می‌کنه، میره کنار و اون دو نفر باقی مانده در رسیدگیشون ادامه میدن. اما اگر اون یک نفر نپذیره ایراد رو، قرار رد ایراد صادر میکنه که این قرار رد ایراد قابل اعتراض ظرف 10 روز و جالبه که مرجع اعتراضش همان دادگاه با حضور اون دو عضو دیگه بدون حضور شخصی مورد ایراده، یعنی اگر اون یه نفر ایراد نپذیره قرار رد ایراد صادر میکنه و مرجع اعتراضشون دو نفر دیگه هست، نمیره جای دیگه، بدون حضور عضو اون دو نفر دیگه به این اعتراض رسیدگی میکنه. اگر اعتراض رو بپذیرن طرف رو میذارن کنار، اگر اعتراض رو نپذیرن که سه نفری رسیده بگیرن. خیلی جالبه که همین هم فکر میکنم سوال امسال مشاوره، اما که ایراد دو قاضی بشه، نه نه فکر میکنم این بود قاضی دیوان بوده که اشتباه نکنم، اگر ایراد دو قاضی بشه، ببین باز تکرار میکنم عدد دو مهم نیست، مهم اینه که تعداد باقی مانده دیگه اکثریت نداره، مثلا از 3 نفر به 2 نفر که نتراب شده، خب تعداد باقی مانده یه نفر، این دیگه تعداد باقی مانده صلاحیت نداره، رسمیت نداره. خب وقتی به اون 2 نفر ایراد میشه، که خودش دو حالت داره، اگر اون 2 نفر ایراد رو بپذیرن و قرار امتناع صادر کنن، قرار امتناع صادر کنن، در این صورت اون 2 نفر میرن کنار، میمونه 1 نفر، خب این کاری نمیتونه بکنه، چون من نمیتونه بکنه ارجاع میشه به شعبه هم عرض، مثلا اگر ایراد رو بپذیرم ارجاع میشه به هم عرض میدم بغلی، ولی اگر این 2 نفر ایراد رو نپذیرن قرار رد ایراد صادر کنن، خب این قرار رد قابل اعتراضه دیگه، نمیشه بگیم همان دادگاه، یه نفر که بیشتر نمونده، در این صورت مرجع اعتراضش میشه دیوان عالی کشور، چون 302 دیگه مرجع اعتراضش میشه دیوان عالی کشور. تا حالا دیوان عالی کشور اگر اعتراض رو نپذیره که همون 3 نفر رسیدگی میکنه، میگه به همون دادگاه که رسیدگیشون ادامه بدن، و
ولی اگر اعتراض رو بپذیره اون رو ارجاعش میده به هم عرض دیگه، چون دو نفر که میرن کنار برای ارجاعش به هم عرض، که من همه اینا رو در قالب یک جدول در ماده 425 جزوهتون توضیح دادم که بسیارم آزمونیه. اما اینجا شد صلاحیت مقام قضایی. اما بعد از صلاحیت مقام قضایی بریم سراغ صلاحیت مرجع قضایی. گفتیم صلاحیت مرجع قضایی سه نوعه. اگر از همون پرسیدن که دهی بگیرم به توسر، ما سه مورد صلاحیت مرجع قضایی داریم: صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت شخصی. ما رو به محلی شکنم مفصل قبلا حرف داریم اگر شما نکنم، چون میگم من خودم باطی کردم شما رو قبلا گفتم. اما نکته اینه که صلاحیت ذاتی خود تعریفش سوال بوده که تعریفش تو مدنی خوندید، تو آنیت مدنی. صلاحیت ذاتی یعنی تعیین صلاحیت از جهت صنف و نوع و درجه. و میدونید که صنف یعنی آیا دادگستری یا غیر دادگستری، و اگر دادگستری آیا حقوقی یا کیفری، به این میگن تعیین صنف. آیا دادگستری یا غیر دادگستری، و اگر دادگستری آیا حقوقی یا کیفری، این از جهت صنف. از جهت نوع یعنی آیا عمومی یا اختصاصی، آیا عمومی یا اختصاصی اگر کیفریه. و از جهت درجه یعنی آیا بدبیس یا تجه نظر، به این میگن صلاحیت ذاتی. تعیین صلاحیت از جهت صنف، نوع و درجه. اما نکته اینکه صلاحیت ذاتی یعنی اینکه نمیتونم به همدیگه استعفا کنن، یعنی صلاحیت ذاتی یعنی باید فقط خودش استعفا کنه. که من تو جزوه اصلا نوشتم که صلاحیت مرجع دادگستری به غیر دادگستری و برعکس ذاتیه، یعنی این به اون و اون به این نمیرسه. صلاحیت مرجع عمومی نسبت به اختصاصی و برعکس ذاتیه، یعنی عمومی به اختصاصی، اختصاصی به عمومی نمیرسه. مثلا کیفری دو نمیتونه انقلاب، انقلاب نمیتونه کیفری دو، نمیتونه استعفا کنه چون صلاحیت ذاتی نسبت به. و صلاحیت اختصاصی به اختصاصی هم ذاتیه، یعنی این به این و این به اون نمیتونه استعفا کنه. یعنی مثلا انقلاب نمیتونه به نظامی استعفا کنه، نظامی هم نمیتونه به انقلاب استعفا کنه، چون اینا دوتاشون صلاحیتشون ذاتیه. و همینطور صلاحیت مرجع پایین‌تر نسبت به بالاتریه، صلاحیت مرجع پایین‌تر نسبت به بالاتر، یعنی کیفری دو هرگز نمیتونه به کیفری یک استعفا کنه. به همین دلیل که پرونده بره دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری دو متوجه بشه که این جمله در صلاحیت دادگاه کیفری یکه، و قرار به صلاحیت بفرسته برای دادگاه کیفری یک. اما برعکس که خیلی هم آزمونیه، خیلی زیاد، صلاحیت دادگاه بالاتر به پایین‌تر ذاتی نیست. یعنی چی؟ حالا 10 بار تو وکالت فقط داره 2 بار سوال بوده. این رأی رفتدری هم راجبی ساده شده بود که جلسه پیش درسش دادم که اگر پرونده بره دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری یک در خلال استدی متوجه بشه که این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری دو، اینجا مکلف به استدیش داده، صلاحیتشو داره. که قبلا گفتیم مرجع استدیش کجا آمده اعتراضش، همچنان غیر رفتدریه داده شد دیوان عالی کشور، چون کیفرخواست 302 بود. درست شد؟ پس ساخته این شد، پس ساخته این شد که مرجع عرض کنم به خدمتتون این صلاحیت ذاتی، اگر پرونده رفت دادگاه کیفری یک، مثلا اتهام قتل عمد، خب با کیفرخواست کیفری یک، بعد دادگاه کیفری یک متوجه بشه که اینجا قتل غیر عمده، این دادگاه کیفری دوه، میده چیه؟ مکلف رسمیش ادامه بده و رأی صادر کنه و مرجع اعتراضش همچنان دیوان عالی کشور. فقط دقت کنید، حتما کیفری یک وقتی کنید کیفری دو ها، ولی اگر کیفری یک ارجاع بشه و به تمنیفت انقلابه بعد ادنه فرایت بزنه، چون رسیدگی نمیتونه بکنه چون صدر ذاتیه، کیفری یک به دو میتونه رسیدگی کنه، نه به انقلاب نه به نظام. درست؟ که مستندات حتما ببینید که تو پرانتز راجبه حرف دارم. صلاحیت شخصی هم که یعنی صلاحیت از جهت شخصیت آدم تعیین کننده است، که یه دونه روحانیت رو داریم، صلاحیت شخصی کنن دو نصف داره بچه که روحانیت دیگه اخوال مجمع روحانیت یعنی روحانی هر جور می انجام بدن دو روحانیت ویژه اخوال هم که اخوال هر جور می انجام بدن دو اخوال، یعنی شخصیتشون تعیین کننده صلاحیت رو نه دو جورشون، یعنی روحانی قتل انجام بده مواد مخدر جا به جا کنه خلاورداری کنه میری روحانیت. طفل هم همینطور، این شخصیت در صورت صلاحیت نظامی اینطور نیست، در صلاحیت نظامی دو تا چیز مهمه، هم مرتکب بر نظامی باشه هم جرمش، هم مرتکب بر نظامی باشه هم جرمش باید در واسطه وظایفش باشه، نصف نظامی بودن واسه این نیست. هم باید نظامی باشد به شخصیت به علاقه جرمش هم باید در واسطه وزید جرم هم اونجا مهم و الا اگر متکلم نظامی باشه ولی جرمش در واسطه وزید باشه باشه میشه دادگاه عمومی کفری یک کفری دو یا حتی انقلاب یه وقت این که بخمون با اجازت همینجا بمونه یعنی تا پایان وقت صلاحیت شخصی یک استراحتی بکنیم ساعت من 2:20 تا 1:45 یک بریکی شبیه به بریک نهار داشته باشید 1:45 بحثمون رو ادامه خواهیم داد خدا قوت خسته نباشید اگر سوالی از بحث صلاحیت اینجا که گفتم مطرح خود بعد از بریک پاسخگو خواهم بود پس قرار ما ساعت 1:45 خدا نگهدار